سلام، امین آرامش هستم و این 11 قسمت از رادیو کار نکنه. کار نکن داستان زندگی آدماییه که با شغلشون زندگی میکنن. آدمایی که لازم نیست هی به ساعت نگاه کنن که کی کار تموم میشه و وقت رفتن به خونه و زندگی کردن میرسه. تو این پادکست من در مورد مسیر شغلی آدم‌ها باهاشون گفتگو میکنم. قسمت 11 رو حتما تا انتها بشنوید. مهمان این قسمت آدم خاصیه و تصمیم عجیبش میتونه درس‌های زیادی داشته باشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو، میخوام خبر خوبی که توی قسمت قبلی بهتون دادم رو تکمیل کنم. توی قسمت قبلی یه خبر خوب دادم و بهتون گفتم که دوره طراحی زندگی رو برای اولین بار توی اسفند 97 و بر اساس روش لابراتوار طراحی زندگی دانشگاه استنفورد برگزار کردیم. و البته یه وعده هم دادم که اون دوره رو مجدداً توی تیر 98 هم برگزار می‌کنیم. خب الوعده وفا. راستش رو بگم خودم خیلی خوشحالم که بعد از اون انصراف از دکتری با دوره طراحی زندگی دارم برمیگردم به دانشگاهمون. این دوره بیش از 20 ساعت کارگاه آموزشیه و در چند روز برگزار میشه و بخش‌های متنوعی هم داره. محدودیت سنی هم نداره. برای دوره دوم تصمیم گرفتیم پیش از شروع خود دوره یه دونه همایش برای معرفی دوره برگزار کنیم. زمان این همایش 6 تیر ماه ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر و مکانش هم که دانشگاه امیرکبیره. تو این همایش علاوه بر معرفی دوره درباره اشتباهات رایج توی مسیر شغلی و نحوه اجتناب از اونها هم حرف میزنیم. البته این همایش فرصت خیلی خوبی برای دیدار با شما شنوندگان رادیو کار نکن هم هست. لینک ثبت نام میتونید توی کانال تلگرام کار نکن یا توی سایت من با آدرس amin.aramesh.ir ببینید. مشتاق دیدارتون هستم. خب بریم سراغ مهمان قسمت 11. کافیه شما نیم ساعت پای حرف مهمان این قسمت بشینید یا شهر فعالیتاشو از لینکدین یا سایتش ببینید. اون موقع اولین سوالی که به ذهنتون میاد اینه که این آدم چطور این همه کارو انجام میده. مهمان این قسمت رادیو کار نکن میثم مدنیه. میثم در حال حاضر یعنی توی خرداد 98 مشاور فنی و دیتا ساینس توی 7 تا مجموعه است و البته مدیر فنی مجموعه حمل و نقل مبین هم هست. اما عجیب ترین و به نظر من جالب ترین بخش زندگی میثم تصمیمش راجع به انصراف از عضویت هیئت علمی توی دانشگاه شهید بهشتیه. موقعیتی که خیلی آرزوشو داشتن و دارن. میثم تحصیلات ارشد دکتریش رو توی شریف خونده و یه دوره پستاک یا همون پسا دکتری رو هم توی شریف گذرونده. بعدش هم رفته عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی شده. اما بعد از یه سال که ایده استادی دانشگاه اون چیزی نیست که باید باشه از اونجا انصراف داده و برگشته به کارهای فنی خودش. کارهایی که به لطف خودآموزی‌ها و سخت‌کوشی‌های میثم ایجاد شده و اونقدر براش جذاب بوده که اونها رو بر عضویت توی هیئت علمی دانشگاه ترجیح بدون. داستان زندگی میثم واقعا جذابه. این داستان رو از دست ندید و یادتون نره که کار نکن و به دیگران هم معرفی کنید.
من یکی از ویژگی‌هایی که داشتم و خیلی حالا تو وبلاگم هم بخونید، من یه آدمیم که فرق رو پول خوب رو جفتشون رو شدید حس کرد و جالبه بگم خوشحال بودم جفتش. من حس خیلی آرام مهمه، حس کار کردن دوست داشته باشم، ببینم روحیم رو اذیت میکنه یا از اصلاً سمت بدنم میخواد تزریق کنه نمیکنه با من. یکی از نقطه عطفای زندگی من زمانی بود که همون بعدم هم نمیگفتش که بزو نره پاستوریزه باشی مثلا اشتباه نکنه. به مشارت دوره پیشین خیلی رو سخت بود چون گفتم 3-4 تا بدبیاری وحشتناک داشتم. این مثلا یه اصل کلی بهت بگم، هر جا پول خوب هست دویست دشمن پشتش هست.
سلام میثم.
سلام.
مرسی که دعوتم قبول کردی برای این قسمت رادیو کار نکن. خوبی؟
خواهش می‌کنم دست درد نکنه، لطف داری.
خیلی ان
شاء الله که چیز خوبی ات از
کار بگیری. من حتما خوبی ان شاء الله. سلام. فکر قبلش هم زدیم.
خواهش می‌کنم. سلام.
خب میثم مدنی کیه؟
میثم مدنی
می‌خوای از اولش شروع کنی یا هر جای از اولش که فکر می‌کنی که لازمه بگو؟
میثم مدنی نمی‌دونم، یعنی یه طراح، بیشتر اسم خودم طراح میذارم همه جا.
طراح.
آره یه طراحه.
خیلی خوب.
تو طراحی تو حالا حوزه‌های مختلف.
حوزه‌های مختلف. حالا تیم میایم سراغ کاری که الان داری می‌کنی، اما عادت ما توی رادیو کار نکنیم که از اول داستان زندگی آدمو شروع می‌کنیم. بنابراین پس من با این سوال شروع می‌کنم که تجربه‌ای از جنس کار کردن توی دوران قبل از دانشگاه چی داشتی؟
تجربه زیاد داشتم. حالا پدر من خودش نه تنها لوازمی که داشت، ساختمان سازی هم داشت. جزء اصولش این بود که بفرستتمون کار کردن. یعنی من تو دوران راهنمای دبیرستان مثلا گچکاری و سنگکاری و اینا رو انجام میدم و حتی تابستون میرفتم و از دوره‌ای به بعد دیگه مغازه لازم الکی هم در اختیار من بود و صبح میرفتم کتابا میذاشتم تو مغازه، بعد میرفتم مدرسه مثلا، بعد بعد از ظهرش برمیگشتم تو شب چیز بودم مغازه بودم و اتفاقا مغازه‌ش هم بزرگ بود، یعنی 3 تا گاراژ داشتیم، خیلی هم وسیع بود کار کردم. حتی در این لول که من معدلم توی یکی از چیزا شد 13 و خورده، معدل یکی از تو دبیرستان پیشتنشگاهی
13
و خورده، و انضباطم داشتن میگفتن که قشنگ این مذاکرهمو با ناظمم یادمه که میگفتش که تو خیلی دیر میای، یعنی یادت دیگه صف داشتی معدل بزنی. من مثلا بعد از کلاس میرفتم مدرسه گاهی اوقات، چون میرفتم مغازه یه ذره مرتب میکردم، آماده میکردم کاراش اینا، بعد میومدم تشکیل، بعد گفتم که تو اینقدر مثلا فرض کن 30 تا تاخیر داشتی، هر تاخیر نیم ساعت کم میشه، میشه 15 نمره بعد از انضباطت کم میشه، میشه 5 اخراج. بعد قشنگ مذاکرام یادم گفتم که شما چه مؤلفه‌ای رو در انضباط داخل میبینی، بعد گفتم اینه، گفتم آفرین، تاخیر تاش میشه 6 نمره، 5 نمره، 5 نمره مو ندید، که فکر کنم 4ش دیگه الان یادم نیست، ولی مثلا انضباط من انقدر داغون شد.
یعنی اینکه تو به درس خون که خیلی نبودی هیچ، خب بعد مثلا از نظر خانواده هم مثلا این قضیه اوکی بود، خودشون هم میگفتن؟
نه من واقعا مثلا تو سال قبلش چیزی تو مایه شاگرد اول بودم، مثلا مدرسه راهنمایی هم راهنمای نمونه بودم،
ولی اون سال اینجوری بود اوضاع.
سالی که کار بود واقعا
خانواده‌ام اوکی بودن با این قضیه.
اون سالا سالای دورهای خیلی بدی داشتیم، اصلا همین که زنده در اومدیم از اون سالا خودش کلی
آره. چون آخه باز مثلا یه جوی هم توی اون سالا بود، حالا یه خورده مثلا این ور اون ورترش، ما تقریبا ما یه باز زمانی هستیم، باز برای بعضی از خانواده درس خیلی مهم بود. مثلا تو درس بعد اصلا
کلا سال قبلش فکر کنم 19 بوده در لول شاگرد اول کل مثلا کل اون منطقه اینا بودم، ولی سال بعدش دیگه به این چه رسیدم
در کنار درس تو مثلا کاسبی میکردی رسمی؟
آره کاسبی میکردی. من حتی بعدش هم مثلا انقلاب، میدان انقلاب بودم، یه سال یک سال مثلا من میدان انقلاب کار کردم سال 81.
چیکار میکردی میدان
انقلاب؟ آره یه انتشاراتی بود، تو اون انتشارات در واقع چند وقتی فروشنده بودم، چند وقتی مدیر اونجا بودم قبل اینکه در ایران بیام دانشگاه، بعد دیگه رفتم دانشگاه.
پس تو اولین پولات تو از باعث حقوق هم میگرفتی میرفتی در مغازه؟
من پول، من یکی از ویژگیایی که داشتم و خیلی حالا تو وبلاگ هم بخونی، من یه آدمی ام که فقر رو پول خوب رو جفتشون رو شدید حس کردم. یعنی اون یه سالی که دارم بهت میگم اتفاقای خیلی بدی رخ داد همین بود. من مثلا سال قبلش مثلا فرض کن تو سال مثلا 78 79، من 50000 تومان اون زمان تو جیبم گم میشد، مثلا میگم خب شد دیگه چیکار کنم.
عجب.
یعنی مثلا پول اونقدر چیزی نبود اصلا برای من، یعنی مثلا شب عید بود 50000 تومان گذاشت اون جیبم بود، یعنی وضعمون جامون همه
چی سمت چیزی من فقیر بودن چیه.
خب دقیقاً یه سری اتفاقات افتاد که دیگه، یعنی در این لول بود که تو دانشگاه واقعا کار کردم، واقعا سال اول و دوم خیلی بد بود.
خب پس تو اولین پولاتو تو دوره مدرسه مثلا پول در میاردی بر خودی؟
پول در نمیارد، اصلا تو جیب بابام بود، ولی خب داشتم کار میکردم برام، اون پولی که اون کشبلوی که داشت برای بابام ایجاد میشه از جیب منم رد میشه.
و خیلی خوبه، یعنی به هر حال مثلا این عادت به کار کردن بود. دیگه توی دوران مدرسه چه چیز خاصی دیگه ای هست؟ من یادم قبلش راجع به کتاب خوندن حرف زدی، راجع به من خیلی خود توضیح بده.
من گفتم من یکی از مثلا اصلا چیزی که مثلا تاثیر داشت برادرم بود و پدرم. حالا پدرم که گفتم دیگه به خودش مثلا سال 41 و این و به این ور واقعا کتابخونه حرفه‌ای بود، کتاب کرایه می‌کردن اون زمان، حتی زمان انقلاب بود و کتاب کرایه میکرده یا اینها.
بعد هم اصلا کتابم کم بوده اصلا.
آره واقعا کرایه میکرده، واقعا برام مثال میزنه، نمیدونم شبی 5 ریالی هم چیزی کرایه میکرده، ناچار بودی یه شب بخونشون. یعنی آره و کار سختی هم بود تو اون دوره. بعدش هم برادرم مثلا خیلی کمکم کرد و یعنی یک چیزای خیلی خوبی که من داشتم این که کتاب خوب به هم معرفی میشد. کتاب خوب به هم معرفی میشد
خوش نمیده
برای من کتاب خوب برای همین واقعا مثلا کتاب درو میکردم دیگه. یعنی مثلا من یه نفر رو میگرفتم کتاباشو میخوندم میرفتم نفر بعدی و پولم که ریلکس بودم کتاب خونه هم عوض بودم کتاب خونه کتاب میگرفتم کتاب هم میخریدم. خیلی خوب بود.
این پدیده بسیار بسیار نادریه دیگه توی جوانای نسل ما. قبول داری اینو تو یه دوپینگی کردی سر این موضوع از اون موقع داستان.
ولی یه چیز جالبی بهت بگم، حالا اینو جالبه این جدیدم من با بعدم که صحبت میکنم خب بعدم تو بازار کتابه داره یه اتفاقای رخ میده تو بازار کتاب. یعنی خیلی برام عجیبه، خیلی دارن خرج کردن برای کتاب حداقل تو یه نسلی داره خیلی ریلکس میشه نسبت به نسل قبل. آره برای خود من عجیب بود.
خبر خوبیه.
آره من مثلا خودم داداشم، حالا شاید به خاطر داداشم ولی خیلی جایی که میره قشنگ مثلا میگه فروشمون به لحاظ تعدادی مثلا این 60% رشد کرده.
چه خوب.
آره حالا این چیز شبکه اجتماعی چی باعث این چه اتفاقی شده برام جالبه.
مثلا ببینیم چه نوع کتابهایی اینم هست دیگه.
اصلا مهم نیست. من از نظر من خیلی یعنی اون یعنی بخونن اون پاتش زیاد مهم نیست. خیلی کتابایی که آخه ما میگیم کتاب خوب واقعا کتاب مسخره. من شخصا یعنی یکی از چیزای خودم اینه که ریلکس یه کتاب مثلا خیلی کتابا هستن حالا اسمشون رو نمیبرم کتابای خیلی معروفیه ولی واقعا باور نمیشه 10 صفحه خوندم پرتش کردن تو حیات. یعنی اینقدر آشغال بود ولی آخه مثلا خیلی کتاب
معروفه. تو متعهد نمیدونی چون بقیه گفتن خوبه.
آره دقیقاً من حتی در مورد یه پستم تو وبلاگم داشتم در مورد خیلی کتابایی که جایزه مثلا باعث جایزه نوبل گرفتن شدن واقعا مزخرفن. یعنی حداقل من اعتقادم اینه که حداقلش اینه که آدمای معمولی نخونن. اونایی که ادبیات خوندن یا اونایی که مثلا چند ده کتاب مثلا رمان و اینا خوندن اونا رو بخونن اوکیه، ولی برای یه چیز برای همه واقعا کتاب بیخودی.
تو میسم یه الان مطلب راجع به داری کتاب خونی هم داری که همینجا من چی می‌کنم یادآوری می‌کنم حالا قبل بعدش هم میگم که برام آدمو بخونن راجع به کتاب خونی می‌کنم. چند تا مطلب نوشته چه کتاب خونی سی تا 40 تا
چند نه 200 تا نه 40 و خورده فقط چرا کتاب بخونیم.
ها همین اونایی که راجع به چیز نوشتن.
آره نه چه فقط چرا کتاب بخونیم 40
خیلی مطلب خوب و باحالیه.
آره سلامت باشید. ولی مثلا تا 15 تا نکاتی برای کتاب خونیه. الان مثلا یه سری جدیدی به خاطر یکی از کامنت ها دارم مینویسم در مورد اینکه چطوری کمک کنیم دیگران تو کتاب خوندن انگیزه بگیرن از این دست چیز هست.
چه خوب.
آره
خب بریم سراغ دانشگاه. با این تجربه اهل کتاب، اهل کتاب بودن و این تجربه کارهای مختلف از گچکاری بگیرد در مغازه وایستادند بریم سراغ دانشگاه. دانشگاه چی خوندی؟
دانشگاه ریاضی خوندم لیسانسو.
دانشگاه لیسانس ریاضی خوندی. اوضاع دانشگاه چطور بود؟
ببین یه اتفاقی بهت بگم خیلی
جالبه. درس خون بودی؟
آره درس خون بودم ولی مثلا من ترم یک ریاضی مو شدم 12. اینو میخوام این یه اخلاق منو میرسونه حالا بهت میگم غروری خیلی حس میکنم. من امتحان رو دادم و من جالب جالب بگم من خیلی از کتاب های دانشگاه واقعا تو دبیرستان لای همون کتاب ها خونده بودم. مثلا ریاضی لیتولد رو خونده بودم، فیزیک اوهانیان رو خونده بودم، این چیزا و خیلی ریلکس بودم. بعد یه نکته هم بود فرض کنید یه آدمی کلی داره در روز کار میکنه، روزی مثلا 12 ساعت 10 ساعت داره خارج مدرسه کار میکنه، کلی دغدغه مالی و چک و فلان اینا داره، کلی آدم بعد یا همه آف، یعنی انگار شیشه زدی کف استخر، هیچ کاری نداری تو دوره دانشگاه حداقل تو سال 1 و 2.
یه فراغت خیلی زیاد.
آره یه فراغت خیلی خوب. و
خب چیکار کردی اون فراغتو؟
چی یادم نیست، یعنی یه جورایی چی بهش میگن نفهمیدم چه جوری گذشت، حداقل سال 1 آره اصلا یادم نیست چه جوری گذشت.
چرا آدم بعد چی میخواد حسرت میخوره سر دستم؟
نه خوب بود، یعنی واقعا مثلا انگار اومدی بیرون از استخره داری نفس میکشی فقط، یعنی آره یعنی از این جنس بود و که خیلی بهم کمک کرد اون یک سال واقعا بهم کمک کرد. که من میخواستم بهت بگم مثلا من ترم یکش ریاضی با اینکه خیلی فول بودم شدم 12، اونم به خاطر اینکه یه سفر رو ننوشته یادم افتاد. بعد به استادم رفتم گفتم و گفت نه خب ننوشتی دیگه. گفتم خب باشه 12 رد شد. درا از که فول نوشته بودم اون چیزای خودم رو.
آره. خب توی دوره دانشگاه درس خون که بودی، اوضاع کار چطور بود؟ کاری هم می‌کردی توی دوره دانشگاه؟
آره، سال دوم سوم بود شروع کردم کتاب ترجمه کردم، فکر کنم 20 تا اینا رو ترجمه کردم، 15 20 تا.
دوره کارشناسی
سوم و چهارم، آره سال سوم چهارم، آره
20 تا کتاب ترجمه کردم،
15 تا 20 یادم نیست، یعنی واقعا
با تو رشته خودتون؟
نه، کتاب می اومد مثلا میگفتم آقا فلان چیز حل، مثلا من فیزیکالیتی 10 روز مثلا کل علل مسئله نوشتم، جدید اومده بود 10 روز نوشتم، نشستم نوشتم، مثلا کتاب یه دوست خیلی صمیمی داشتم، میرفتیم مثلا میشستیم تو کوی دانشگاه، یه دفتر یه چیزی به من داده بودن، سه روزه یه کتابو مثلا ترجمه‌اش رو یا حل مسئله‌اش رو دستم تاول میزد، قشنگ تاولای دستمو یادم، اینجوری کار می‌کردم.
واقعا با دست دیگه، با
دست. آره واقعا اون موقع لپتاپ خیلی چیز نشه بود، کیس اینا. آره ولی اینجوری کار می‌کردیم.
خب بعد مثلا به لازم مالی هم خوب بود، یعنی که
آره خوب بود. بعد
یعنی از کی دست تو جیب خودت بود به صورت مستقل؟
من مستقل که همون دبیرستان بود دیگه، یعنی نکته اینه که مثلا من از دبیرستان به این وقت که پول نگرفته بودم. آره حالا یه خورده‌هایی گفتم تو سال 1 و 2 گرفتم از پدر مادرم، ولی بعدش هم دیگه مثلا سال 3 و 4 خیلی کم شد دیگه، واقعا نگرفتم، چون دولتی هم بودیم و خرج چیزی هم نداشتیم اونچنان. من آدم کم خرج بودم مثلا.
حدس میزنم کم خرج بشیم از خودم. من
خودش.
پس این تجربه کار کردنم توی دوره لیسانس بود. اون داستان چیز هم اینجا بود، اونم پیادم اینجا بود توی دوره لیسانس بود.
تو دوره لیسانس
یه خورده از اونم بگو.
یه چی دیگه رفتم، بار خورد رفتم، مدال گرفتم اومدیم.
مدال چی بود؟ چه مدالی گرفتیم؟
آره سال سوم نقره گرفتم، دوتا هم مسابقات بود هم المپیاد بود، المپیاد بین المللی. سال بعدش یه نقره طلا گرفتم.
خب این چون بخاطر اینکه درس خون بودی مثلا گفتن برو سراغ این داستان دیگه؟ یعنی
نه واقعا بیشترش بارخورد بود.
یعنی چی مثلا بارخورد؟
خب یعنی این که من سال دوم رفتم مسابقات، حالا درسم خوب بود که گفتم برای اون مثلا میفرستادم میرفتیم، اون یه پست تو وبلاگم دارم در مورد این که قند به خاطر چای میخورید یا چای رو به خاطر قند، در مورد همین امتحان یه نوشتم این جریان که واقعا به خاطر این سال دوم رفتم و سوم و چهارم مسابقات شرکت کردم و المپیاد.
مدال نقره المپیاد دانشجویی ریاضی رو گرفتی. آره کشتن درسته؟
بین المللی بود یکیش دیگه.
بین المللی. آره. که این فکر کنم داستان سربازی هم بهت کمک کرد اون سال. آره بعدش درسته؟ از اونم بگو یه خورده، اون چی بود داستانش؟
حالا رد چیم این.
از اینم رد چیم؟
آره.
خیلی خب باشه، حالا از اینم رد میشه. از دوره لیسانس چیزی دیگه هست که بخوای بگی؟ بغیر از اون تجربه ترجمه کتاب، یعنی مثلا تجربه کاری دیگه هم داشتی؟
راه رفتم، یعنی واقعا زیاد راه رفتم،
شغل
واقعا مثلا در لول مثلا خیلی روزاش مثلا 10 کیلومتر 8 کیلومتر واقعا راه میرفتم. خیلی
با چه انگیزه ای اینقدر میرفتی؟
مغزم آشفته بود، یعنی الانم حتی آشفته است مثلا خیلی اوقات، ولی آشفته بود، سعی داشتم آشفتگی رو رفع کنم. همین
همین راه میرفتم.
آره راه میرفتم.
تفریح چی؟ تفریح، ورزش، اهل مثلا کاری از این جنس هم بودی؟
آره ورزش، من چند تا چیز دارم، مثلا من تنیس و شطرنج و جودو و مثلا پاور لیفتینگ هم مدال مثلا قهرمانی اینا دارم، رفتم مثلا بار میخورد میرفت. آره
کتاب خوندن چی همچنان ادامه داشت دیگه تو دوره؟
آره آره البته بهت بگم یکی دو سال اولو واقعا نخوندم که مثلا سالی مثلا 10-15 تا میخونم، خیلی جدی نبود، بیشتر درس فنی بود، مثلا میخورد میخونم، یعنی به جنبه ما خود، چون واقعا کتاب کاری و درسی رو کتاب نمیدونم، این کتاب خوندن نمیدونم.
مجبوری دیگه اون کاری که باید انجام میدی برای نمونه.
آره.
این جنس کارهایی که الان داری انجام میدی، یعنی تو حوزه طراحی محصول دیتا ساینس و اینا که حالا بعد حالا بشه مفصل حرف میزنیم راجع بهش، ریشه ای از این جنس کارا توی دوره لیسانس نبود؟ یعنی مثلا هیچ کاری که مثلا اون موقع انجام ندادی؟
تحلیل دیگه. ببین نکته اینه که خیلی چیز اسمشون عوض شده، لایه کشیدن روشون، خیلی از جنس تحلیله، از جنس پرابلم سالوینگ.
یعنی مثلا از کجا فهمیدی که همین مثلا حل مسئله رو دوستش داری؟ یعنی تو همون دوره لیسانس
بود؟ دبیرستانم بود واقعا. آره دبیرستان من واقعا مثلا نمراتو میگرفتم واقعا با پرابلم سالوینگ بود، با حل مسئله، یعنی زیاد شده بود تو لیسانس، مثلا یه مسئله رو صبح آورده بودن حل کرده، بعد از اون یه جور دیگه حل کرده بودن، زیاد پیش میومد، خیلی زیاد پیش میومد.
مثلا علاقه به کد نویسی هم از همون دوره لیسانس
بود؟ آره تو لیسانس بود. تو لیسانس مثلا من یه جا آی بی بی، مرکز تحقیق بیوشیمی فیزیک دانشگاه تهران، مثلا یه جایی مثلا برای دی ان ای اینا حتی می‌خواستم براشون کار کردم یه دوره‌ای، و تو ارشد و اینا دیگه بیشتر شد.
یعنی کاری مثلا برنامه‌نویسی هم کردی اصلا تو همون؟
آره آره، خیلی جدی نبود، یعنی واقعا مثلا خیلی چیزا خودت میدونی دیگه الان معنی جدی از نظر من چیه. آره یعنی
مثلا پروژه 10 میلیون یوزر داشتی دقیقاً، ولی خب تو همون اسکیل خب واقعا جدی دیگه، همین که به هر حال خودت تو باز میدیدی به این تجربه. خب مثلا چند تا از بچهای هم کلاسی شما مثلا رفتن و این کار کردن توی دوره؟
آره کم
مثلا کمی، تو رفتی یه پروژه برنامه‌نویسی؟
آره یه کمی با میدونی. من مثلا اصلی ترین چیزی که این چند وقت دغدغه دارم با بچه‌ها اینه که اسمای گنده رو کارهای کوچیکشون نذارن، یعنی اینو خودم تلاش میکنم داشته باشم اگرچه عدسم در میره گاهی اوقات، ولی اسم گنده رو کار کوچیک گذاشتن زیاد من خودم دوست ندارم. برای مثلا خیلی کارا هم کردم تو همون سالا یا سال بعدش، ولی ترجیح دادم خب مثلا اصلا حساب نمیکنم اون کارها رو.
توی لینکدینت یه جایی نوشتی به عنوان متخصص بیزینس اینتلیجنس یا همون
هوش تجاری.
هوش تجاری، خب این از کی شروع کردی این جنس کار رو؟
ببین من
که فکر میکنم چیز دیگه نمیدونم، شروع یه مسیر کاریه برات که بعدش رسیده به این کارهایی که از این جنس هستی تا.
آره من ببین، من اصلش از دیتا ساینس شروع شد دیگه. من اصلا سال 85 اینا 86 به این وقت ببخشید 87 82
که تو 86
87 آخر لیسانس تو ابتدای ارشد دیگه پروژه های دیتا ساینسی ما اینا شروع شد. خب دیتا ساینس پروژه زیاد انجام میدادم یا خیلی تو اون حوزه داشتم کار میکردم. بعد پروژه هوش تجاری هم واقعا از دیتا ساینس شروع شد، یعنی هدفم این بود که اونا یه چیز دیتا ساینسی میخواستن، بعد دیدم که اینا هوش تجاری به دردشون میخوره. بعد آروم آروم رفتم خیلی شرکت ها میرفتم دیتا ساینس میخواستن، بعد میرفتم مثلا بهشون میگفتم آقا دیتا ساینس به دردتون، دیتاتون اونقدی نیست، شما بیشتر به یه بیزنس آنالیتیکس نیاز دارید. بعد میگفتن خب ما این ریپورت ها تو الان پاشی بری چیکار کنیم؟ گفتم خب از نوع بیزنس اینتلیجنس براتون راه میندازیم دیگه. اون تعداد زیادی که داری میبینی تقریبا مثلا 70% شاید از این دست بود که به خاطر
اولین پروژه رو مثلا چجوری گرفتی توی این حوزه؟
اولین پروژه پروژه دیتا ساینس گوندن، پروژه سربازی بود.
آها
پروژه سربازی بود
که یه خود حرف میزنه، چون آخه ببینم اولین تجربه توی حوزه جدید مثلا خیلی مهمه دیگه. تو یه سری برنامه‌نویسی بلدی، یه سری چیزا هم خوندی، حالا اینو اولین پروژه واقعی گرفتم به نظرم یه
دقیقاً هم پروژه اولام با چیز بود دیگه، همین پروژه سربازیم بود. آی دی اس این سیستمای تشخیص نفوذ شبکه تحلیل میکنه پکت های نتورک رو، بعد تشخیص میده مثلا زبان خیلی راف خیلی عامیانه بخوام بگم تشخیص میده مثلا این قصدش نفوذه این قصدش نفوذ نیست.
اولین پروژه چه برای سربازیت پروژه انجام دادی؟ لطفاً بگو که بقیه هم بدونن چی شد که اصلا برای سربازیت پروژه انجام دادی، چه نرفتی سربازی؟
همون بخاطر هم مداله بود دیگه.
بخاطر هم مداله رفت.
بخاطر هم مداله.
داستان رفت خودش پروژه گرفت. یه نه دو چیزایی که دوست ندارم. مثلا یه آدم عجیبی دوست ندارم راجع به خیلی چیزا حرف بزنم. نه نه اینجا بگم. هر جا می‌داره می‌پره خودش، من مجبورم بپرم از موضوع. خیلی خب پس اونجا اولین پروژه دیتا ساینس تو گرفتی، بعد دیگه پروژه بعدی که احتمالاً کسب درآمدم داشت اون از کجا شروع شد؟ خودت رفتی مثلا در شرکت گفتی آقا
نه تا الان نرفتم.
یعنی پس از کجا اومد؟
میان نمیدونم، یعنی باور نمیشه من
آسمون میاد کجا؟
من ببینم دارم به این فکر میکنم که فکر نمیکنم مثلا یک بار بیشتر رزومه داده باشم به جایی که بخوام کارشون رو بگیرم، مگر اینکه مثلا توی یه سازمانی بودم یا توی شرکتی بودن گفتن رزومه‌تو بده میخوایم پروژه رو بگیریم، وگرنه وجالبت بگم و نمیرم هم، یعنی قریبا باشم نمیرم براش کار کنم. اینم بدونی جالبه، خیلی اومدن با هم کار کنن ولی آشنا معرفیشون نکرده باشون کار نکردم.
چرا؟
من حسه خیلی آرام مهمه، حس کار کردن دوست داشته باشم، حوصله بحث کردن سر یه چیزایی که فرع کاره دوست ندارم درمدشون. من جالبه بگم، من مثلا مرتب برام پیشنهاد پروژه میاد، مثلا حالا اسم کشورام نمیبرم ولی مثلا از این کشور از اون کشور، یعنی باور نشه مثلا تو 6 تا یکیشون رو قبول کردن از کشور خارجی، اونم به خاطر اینکه یکی از استادای که دوستشون دارم معرفیشون کرد گفت بیا براشون انجام بده، اگر اول ریجکت کرده بودم. این
پروژه دیتا ساینس بین‌المللی با درآمد ارزی احتمالاً یا حتی شاید
هم درآمد
زیاد میاد و تو اینا رو خیلی باش اسم نمیشه. توی صفحه لینکدین که من نگاه میکنم یه جایی از آنالیست بودن، از بگو از کارشناس بودن تو این حوزه رفتی به سمت مشاور بودن، یعنی تو تا یه جایی کارشناس بودی تو این حوزه و خودت مثلا داشتی سه کار انجام میدی، چی شد که رفتی تو این حوزه شدی مشاور؟ البته بگو اگر مثلا داخل دوران ارشد این اتفاق افتاده بگو، اگه نه بگو که راجع به ارشدت هم حرف بزن.
نه اصلا همون ارشد مشاوره ها رو داشتم، مشاور
اصلا همون ارشد.
ببین نکته اینه که مشاور، این فیلم وایس اگه دیده باشی میگه معاون اول یه شغلیه که هیچ اختیاری نداره، هیچ قدرتی نداره. خب مشاور یه نکته خوبی که داره، مسئولیت زیادی روت نمیندازه ولی میتونی تو یه اتوریتی بهت میده، و مشاورم مشاورای مدیر عامل میشدن، یعنی مشاور سطح پایینتر نمیخواستم، خیلی پیشنهاد داشتم که حتی مثلا معاونت بگیرم تو سازمان بزرگ، ولی معاونت اتوریتی خوبی نداشت. من شرکتی برم، چون ببین ما سیستم ما گاهی اوقات ناچاریم سیستم بکوبیم از ما بیاریم بالا، کلی آدمو ناچاریم بیرون کنیم، کلی اتوریتی رو نداشته باشی دیتای لازمتو نکشی، نخواهی که دیگران دیتا بدن، نخواهی که دیگران در فرآیندی که ترانسفورمیشنی که میخوای توی سازمان ایجاد کنی نخوام دخیل کنن، هیچ کاری نمیتونی کنی. آدم الاف نسبت تو یه جای کار کنه که به نتیجه نرسه دیگه، برای همین نمیپذیرم اصلا.
این مال دوره ارشدی که دانشجو دانشگاه شریف بودی درسته؟ که البته رتبه کنکور ارشدت هم خوش شده بود.
آره بد
نشد. خیلی خوب باشه. لازم نمیپنی. برای من گنگه، من برای کسانی که الان دارن میشنون گنگه، چی شد که تو، ببین تو کارشناسی ریاضی خوندی، ارشد علوم کامپیوتر خوندی، خب؟
نه تقریبا ریاضی بود.
خلاصا تقریبا ریاضی. خیلی از آدمای دیگه بودن که همین تحصیلات رو داشتن و سر همون کلاس ها نشستن، چرا اونا یه همچین پروژه بهشون پیشنهاد نمیشد؟ من نفهمیدم چرا. یعنی بگو این وسط چه اتفاقی افتاد، تو چه مزیتی داشتی؟
شانس داشتم شاید. چون واقعا تبلیغ نکردم، واقعا چیز نبوده.
ببین بیا اصلا بابام پیش شما نگهش میارم چیه.
نه واقعا
آقا تو اون پروژه رو انجام دادی برای سربازی، بعدش توی این حوزه شروع کردی پروژه بعدی و بعدی گرفتی
مشاور،
از جای بعدم شدی عنوان مشاور.
درسته.
تو این وسط توسعه مهارت داشتی برای خود، کلی چیز یاد گرفتی وسط. من حدس میزنم یه سری ارتباطات خوبم بوده از این بابت که مثلا تو معرفی شدی، یا این کار الان تو خوب انجام دادی رفتی چرا کار بعدی. درسته.
آره اینم بود.
من خود توضیح بده اینا رو مثلا.
ولی آخه نکته اینه که یعنی واقعا فاز یکش، یعنی دارم میگم عامل اصلیش 40% شانسه، یعنی بودن آدمایی که از من قوی تر بودن. اینو شخصا دارم میگم، یعنی من خودمو چیز نمیدونم مثلا بگم وای من چقدر آدم خوبی بودم اینا بهم پیشنهاد، آدمای قوی تر از من بودن، شانس آوردن بهم معرفی رو، و بهت گفتم من پروژه‌ای ببینم بد بشه سعی میکنم نه انجامش ندم و اصلا واردش نشم. برای همین مثلا وقتی ترک مثلا نگاه میکنی ریکوردر رو، مثلا گذشته رو نگاه میکنی، غیر از یکی دو باری که به گند کشیده شد تقریبا بقیهش رو خوب بود، بقیهش رو راضی بود.
سعی میکردی پروژه قبول کنی که خودش بشه، برات یه رزومه ای که کار بعدی رو خودش بیاره.
نمیخواستم رزومه بشه، من چیزی که حالمو بد کنه، چیزی که ببینم توش، بهت گفتم دیگه مثلا من هدف گذاری دارم برای کار کردن، من ببینم چیزی در راستای هدفم نیست، پوله برام زیاد مثلا چیز ندارم. من جالب میگم من خیلی پروژه ها رو انجام دادم، بعد از 3 ماه در مورد پول صحبت کردم خیلی جاها، یعنی اینی که دارم بهت میگم خیلی زیاد رخ داده. من یکی دو تا شرکت 2 سال کار کردم، بعد از 2 سال قرارداد نوشتم، اینا زیاد بوده. یعنی پول طرف همینجوری میخته به حسابم، من هر چقدر دلش میخواسته، یعنی باور نمیشه، یعنی واقعا اینجوری زیاد داشتم.
جالب.
من یه اصطلاح معروفی داشتم، میگفتم پول آخرین چیزیه که دامنش حرف میزنیم، این چیزی بوده که داشتم.
جالب. دوره ارشد به غیر از این تجارب کاری دیگه چه چیزی دیگه ای داره برای گفتن؟
بود
کار پژوهشی هم می‌کردی دیگه، مثلا آره. مقاله و اینا آره. تو دوره ارشد.
نه البته یه چیز بگم، شریف فرق با بقیه داره، اصرار، یعنی حداقل یه پارت عمدهش که من دوستشون دارم اصرار دارن که شما با من دانشجو ارشد مقاله نباید بدی، مقاله ندی به نفعت، بهتره که ریسرچ رو یاد بگیری تا اینکه صاف بیفتی تو استخر. نظر خیلی از اساتیده، یعنی براشون مهمه که تو بتونی یه مسئله رو خیلی خوب باز کنی به جای اینکه بیای یه مقاله مثلا سطحی بدی حالا دهن 3 نفر رو ببندی. ایدهشون این بود و من هم خیلی راضی بودم از این جریانش، یعنی تونستم مقاله خیلی خوبی باز کنم، یه کار خیلی خوبی انجام بدم.
خب بچه شد که تصمیم گرفتی به دکترا بخونی؟
واقعا
بار خورد. نخوندیم دیگه.
واقعا بار خورد. یعنی واقعا اینجوری نیست که بگم این چیز شد دیگه، قبول شدم رفتم. یعنی چیزی نبود که مثلا بگم.
این فکر نکردی که میشه دکترا نخوند؟
چرا؟ پیشنهادهای کاری خیلی خوبی داشتم. یعنی مثلا من بهت بگم خندت میگه، من مثلا سال 85-86 مثلا ساعتی 300 هزار تومان اون زمان پیشنهاد کاری داشتم.
سال 86 که مثلا اواخر ارشدت بود.
آره. نه ببخشید 87
که اواخر
ارشد. من تاریخ خودش رو قاطی میکنم. 87 88 داره. 87 88.
خب ولی اونا رو رد کردی که بری دکترا بخونی؟
نه اونا رد کردم چون حال نمیکردم باهاشون.
ولی میخوای بگی که اشل کاری اینجوری؟
آره یعنی میخوام بگم کار خوب بود، ولی نه اینکه به خاطر اونا دکترا رفتم، یعنی چون میخواستم دکترا بخونم اونا ول کردم. از اون کار خوشم نمی اومد، اینو نظری در موردش نداشتم، یعنی اینجوری بگم صادقانه تره.
یعنی میخوام بگم که تو که اینقدر با فکر مثلا خیلی از مراحل پیش رفتی و اینا، اون موقع به این فکر کردی که میخوام دکترا بخونم؟ چون آخه یه تعریف خاصی داره کسی مثلا میخواد دکترا بخونه، حالا یا بعدش میخواد بروز وضعیت علمی بشه، میخواد مرزهای دانشگاهی خیلی خاصی انجام بده. تو این خودآگاهی رو داشتی یا نه؟ حتی همینجوری واقعا بار خورد؟ یعنی میخوام بگم
واقعا یه جورایی هم بار خورد.
بار خورد خیلی خوبه آقا.
یعنی بهت بگم یه موضوعی شاید باورت نشه. ببین مثلا مثل همین روزای من، یه سری روزا کارام انقدر زیاد میشه، خب یه برنامه روتینی مثلا چیدم که یه خط قرمزا رو رد نکنم، بر اساس اون میرم جلو. خیلی بخش عمده از زندگی هر کسی همینجوریه که صرفا خط قرمزا رو رد نکن، کار بی خود قبول نکن، دنبال پول خورد نباش، دنبال فلان نباش، اینجوری برو جلو. من جالب بگم من سال مثلا دوم بود، تازه بچه من گفتن ای میتونی مثلا هیئت علمی هم بشی. یعنی خواهم بهت بگم شد مثلا اول دوم بود دیگه این فکر به ذهنم خورد بود. یعنی دارم بهت میگم بازم دارم بهت میگم پیشنهادات کاری و مثلا برای تدریس اینا هم زیاد بود، ولی واقعیتش ترگت نکرده بودم جایی رو. یعنی اگر کرده بودم شاید خیلی موفق تر بودم.
عجب. خب توی دوره دکترا اون کار دیتا ساینس و مشاوره اینا که سر جاش بود، دیگه چیکار کردی توی دوره دکترا؟ اصلا داستان تدریس از که، چون تو چند سال تو شریف درس دادی؟
4 سال. 4 سال 5 سال.
چند سال بعد تو شریف بشی درس دادی قبل از اینکه استخدام رسمی بشی؟
3 سال. 4 سال. یعنی من سال دوم و سوم بورس شدم شهید بشتی. آها. بعد افتادم با همون 3000 نفر معروف. آها. بعد همه بورس رو قطع کردن، ولی من از اون طرف بورس نشده بودم، ولی بورسم کنسل شد بعد دیگه. ولی مثلا از اون موقع تدریسام تقریبا شروع شده تو شهید بشتی.
یعنی تو سال دوم و سوم دکترا که بودی شدی بورس هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، همزمان داشتی تو شریف هم درس می‌دی، تو شهید بهشتی هم درس می‌دی، درسته؟
من یه ترم 23 واحد درس دادم سال 4م.
23 واحد درس دادی
شریف و شهید بهشتی؟
جفتش درس دادی، کارا دیتا ساینس هم داشتی انجام می‌دی، پروژه‌ات هم بود. خب این همه انرژی از کجا اومده بود؟
نمی‌دونم واقعا ایده ای ندارم.
دوست داشتی معلمیو؟
دوست داشتم. آره
معلمی رو دوست داشتی؟
دوست داشتم. آره.
خب چند سال طول کشید دکترا؟
7.
7 سال دکترا طول کشید. چرا 7 سال؟ نمیشه زودتر جمعش کنی؟
خودت قبلش داشت توصیف میکرد. یعنی کلی کار استاندارد بالایی که استادم میخواست و خودم راضی نمیشدم و کلی کار نمیشه زودتر.
تو این وسط متأهل بودی؟
آره. 88.
یعنی
همون سال اول دکترا ازدواج
کردم. سال اول دکترا ازدواجم کرد.
آره.
سازم کرده بودی و اوضاع کارم اینجوری بود و خیلی هم عالی. راجع به دوران دکترا توی اون چیز میکردی کار پژوهشی حتما انجام میدادی؟
آره دیگه دقیقا.
یعنی مثلا اینام بود تعریف کتاب و ترجمه اینام بود توی دوره دکترا؟
ترجمه رو یادم تعلیف بود، تعلیف تو اوضاع همین سیستم های پیچیده یک کتاب به نام فلیم تقریبا تعلیف ترجمه کردیم با خانومم، چون مشکل این بود که
شما این شانسی هم که داریم این همجا بگم خانم دیوازه خود داری کار میکنه و شما همکارم هست.
دقیقا. و این مشکل بود که اون مثلا فریم ورکر رو هی هر بار باید برای خیلی توضیح میدادی، گفتیم آقا یه بار کتاب بنویسیم هر کی میاد اینو بدیم دستش دیگه نخواهیم براش توضیح بدیم. مثلا یه فریم ورک تو حوزه سیستم های پیچیده و چند عاملی بود.
خیلی هم عالی. من یه خود بیام جلو هر طالب باز دوباره برمیگردیم. میثم امروز مشاور چند تا مجموعه است. چند تا مجموعه میثم؟ هفت تا مجموعه است تو همین حوزه دیتا ساینس،
تک اند دیتا ساینس خیلی فرق میکنه. یعنی میخوام بهت بگم که از همون سالی که یه ذره عملیاتی تر شد فهمیدم که دیتا ساینس نمیشه مشاور خوبی بود. یعنی یه جورایی چیزه، چیه مشکل؟ مشکل اینه که شما اگه بخوای دیتا ساینس انجام بدی کلی باید تکنولوژی، یعنی زیرساخت تکنولوژی آماده کنی، کلی باید ابزار مجهزشون کنی، کلی باید به اون سیستم تکنولوژی یاد بدی، تکنولوژی اینجکت کنی. بعد از مثلا 6 ماه یک سال میتونی حالا دیتا رو برداشت کنی یه کاری باهاشون کنی. برای همین اگه نگاه کنی من همشون خورده تکن دیتا ساینس، یعنی دیتا ساینس خالی کم دارم، شاید مثلا یکی دو جا بوده.
یعنی مثلا میافتی بلازم مثلا تکنولوژیکی هم بهشون مشاوره بدی اگه لازم بوده زیر ساخت ایجاد
کنی. دقیقاً ببین ما دیتا نداریم، تو دیتا خوب نداریم، این دیتا با کیفیت کم داریم.
اصلا یعنی چی دیتا ساینس؟ اینا مثلا یه خورده بگو به نظرم.
کل چیزایی که با دیتا کار ببین ما یه هرم
دانش داریم. کار می‌کنی؟ یعنی مثلا کار مثلا تیم شما کیمیای بسازون کمک می‌کنی چیه؟
ببین ما یه هرم دانش داریم. کفشو تو دیتا در نظر. دیتا یعنی هر سیمبل، هر نماد، هر چیزی که می‌تونه یه جوری ذخیره شه. یعنی اصلا سلولای شما مثلا میشه دیتا. یه موجی داره رد میشه، یه سنسوریه، یه تعریف 4 5 تا تعریف پایه داره. بعد این دیتا بالاش اینفورمیشن قرار میگیره. هر چیکارم این دادا یه ذره معنی پیدا کنن بهش میگن اینفورمیشن.
خب
این اینفورمیشن اگر کمتر بشه میشه نالج. نالج اگر یه چیزی بشه که کمک کنه به تصمیم گیری میشه ویزام. این یه تعریف خیلی عامیانه است، یعنی مالو دقیق نمیگم، ممکنه بعضیا بر بخوره و به خودم یه نفر بگه ممکنه بهم بر بخوره واقعا، ولی یه طرف عامیانش این میشه. خب هدف اینه که این داده هایی که سیمبولن هیچکی نمیفهمه نمیدونیم چی ان، اینا تبدیل بشن کمک کنن به تصمیم گیری برای شما، یعنی کمک کنن تصمیمات بهتری بگیری تو
اون سازمان. مثلا الان مثلا تو یک از این سازمان ها اون چیزی که قابل گفتن رو بگو، یعنی
مثلا فرض کن مثلا 100 تا پروژه میاد، 100 تا پروژه میاد و شما هدفت اینه که کسی نتونه این تو بان بازی کنه و 10 تا رو تارگت کنی، 10 تا بهترین رو تارگت کنی. مثلا این کاریه که مثلا همینجا داریم انجام میدیم
توی همین مجموعه سرمایه‌گذاری، همین طرح اینجا هستیم داریم رو ضبطش میکنیم.
آره
خیلی هم عالی.
و حالا مثلا تو مثلا موبین مثلا اصلا جالبه دیگه، مثلا موبین سی تی اوشو گرفتم، در واقع اون پوزیشن رو گرفتم، سازمان های مختلف بانک ها و اینا می رفتم، مثلا چند وقت برای پایشگاه پولی بانک مرکزی می رفتم اینا. مشکل چی بود؟ مشکل این که داده واقعی دستت نمی دادن. ما نکته اینه که تو سیستم تو مثلا خیلی جاها داده واقعی دستت نمی دادن. برای همین مثلا من خیلی جاها که میگم تکن دیتا ساینس کردم، می رفتم مثلا داده ها رو یک کاری می کنم کمکش جمع شه، بعد با اونا بشه یه تصمیم گیری های حالا فرم عجل دیگه، مثلا یه ذره اول تصمیم یه کمی کیفیت داره، آروم آروم بیشتر بهتون کمک میکنه.
پس اون کارشناس دیتا ساینسی که برای نویسی بلد بود و بعد حل مسئله دوست داشت رفته بود سراغ کارشناسی تو حوزه دیتا ساینس که بعدش شد مشاور، حالا شد مشاور تکنولوژی سازمان ها و الان چند تا پروژه گنده داره. یه تارگت باحالی داره، میگی اگه 4 تا پروژه برای چند میلیون یوزر داشته باشی به نظرتون تارگت
نظر اگر 10 تا پروژه چند تا پروژه داشته باشی که بالای چند میلیون یوزر داشته باشه، این تارگت چند سال آینده من تازه میتونم اون وقت بگم یه استپ رد کردم.
که الان چند تا زدی از این 10
تا؟ من 3-4 تا دارم تقریبا.
که یکیش گفت دیتابیس چی بود؟
آره اون ترجمه میدم نگم.
خیلی خوبه. چند تا از اینا چیزا که قبول گفتم. آره. خیلی پروژه خفنی.
آره خواهش می‌کنم. ولی یکیش همین موبینه. الان موبین
خاصیتش به غیر از این داستانی که الان توی چند تا شرکت به عنوان مشاور داری کار می‌کنی، توی مجموعه هم یه کاری خود اجرایی‌تر داری درسته؟ توی مثلا
دقیقاً سیتو هم دقیقاً
اینو داری چیکار می‌کنی؟ هنوز در حالت معلوم اومدیم جلو ها، هنوز ما به دوره دکترا و بعدش برمیگردیم. مقصود جالب اونجا اصلا قسمت جالبش اینجاست که یه کار عجیب غریب کردیم مثلا مشهد در طرز جامعه عجیب غریب
بالا.
الان داری چیکار می‌کنی تو مجموعه موبین؟
الان مدیر چیف تکنولوژی آفیسر در واقع میشه، یعنی مدیر فنی. کلمه گنده قاسم و قلمبیه براش گذاشتم. آره ولی مدیر فنی دیگه، یعنی آب حوض میکشی، هر کاری مربوط به فنی بشه انجام میدی.
چیکار میکنید تو مجموعه موبین شما؟
خود موبین یه سیستم حمل و نقل هوشمند ITS اصطلاحا تو حوزه حمل و نقل بین شهری، این کارو، یعنی سیستما رو براتون کمک کنه حمل و نقل رو راحت‌تر انجام بدید. ولی خب مشتریاش هم مثلا الان شما خیلی جا ردی ازش نمی‌بینید، مشتریاش هم معمولا مشتری سایز بزرگی، یعنی ما اصلا اپمون تو جای معروف برای در واقع بازارگاه‌های چیز نیست، یا مثلا سایتمون برای هر کسی قابل دسترس نیست. اینها هر کسی که از یه حدی رد کنن به اونها یه سری
مثلا تو چه لولی مثلا میشه دو تا از مشتری رو بگی علی قابل کنه؟
مثلا تو لول مثلا مجتمعای تولید فولاد، مثلا مجتمعای خودروسازی از این دست که مثلا چند هزار بار در روز داشته باشن از این دست.
خیلی خوب، پس تو الان داری کار اجرایی از این جنس انجام میدی که فکر کنم توش نمیدونم مدیریت منابع انسانی هم تو حدی هست، چون فکر کنم تو کارم مثلا استخدامی و اینام خودت انجام میدی.
گفتم آپوزم میکشیم تو. نه نکته اینه که ببین یه چیزایی کار منابع انسانی نیست از نظر من. یعنی چی؟ ببین ما مهمترین مزیت رقابتی که یک تیم میتونه داشته باشه هماهنگی اون تیم هست. من ترجیح میدم مثلا هر جایی که تیم تشکیل میدم معمولا سعی میکنم آدمایی باشه که به اندازه کافی یه شناختی ازشون دارم یا تو شبکه خودم باشم. حالا خیلی اسم اینو میذارم پارتی بازی، من اسمشو میذارم مچینگ راحت تر. یعنی طرف میفهمه من چه آدمی ام و راحت تر میتونم اون
اخلاقی وقتی مچ بشه خودش یه بخش خیلی خیلی مهمه دیگه.
طول میکشه دیگه، یعنی یه کمی طول دارم آدم از اونسام، یعنی از اینکه یه جوری دیگه هم استخدام شده باشم زیاد داریم. ولی خب من مثلا تو همین چند وقت اخیر مثلا عامل استخدام مثلا 10 نفر بودم تو همین مثلا یکی دو ماه، مثلا دو تاشو خودم اعلام میکنم، دو تایی که حس میکنم نیاز به هماهنگی بالا داره، ولی بقیه‌شو میدم مثلا اون شرکت مختلفی که توشون هستم نیرو میخوام میدم خودشون اعلام میکنن.
خیلی هم عالی. خیلی خوب، یه خورده از کار امروزت برگردیم به عقب. تو دانشجوی دکترا شدی و بعد بورسیه هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم شدی، به کجا رسیدی؟ تو بالاخره استاد دانشگاه شدی یا نه؟ به غیر از این که البته به صورت غیر استخدامی داشتی، به صورت آزاد داشتی درس میدی، چی بهش میگن حق و تدریسی اگه اشتباه نکنم، درسته یا نه؟
ببین حق و تدریسی کلمه غلطیه چون داره رو جنبه مالیش تاکید میکنه. ببین حق و تدریسی داره رو جنبه استخدامی شما تاکید میکنه به جای اینکه بیاد روی کاری که داری میکنی. یعنی داره میگه که حق و تدریس، یعنی داری حق تدریس تو میگیری. مثل اینکه مثلا یه کارگر رو اسمش بگیر مزد بگیر. آها. حق و تدریس یه همچی کلمه ده. آره خب. یه همچی کلمه که رو جای بدی معمولا گست لکچرر یعنی استاد مهمان استفاده میکنه.
با من استاد مهمان آره. توی شریف و بهشتی بودی تا اینکه استخدام هم شدی دیگه داخل دانشگاه.
گفتم بورسم ترکی بعد از نو اپلای کردم، حتی یه سال هم پستاک بودم شریف، بعد از بهشتیم یک سال پستاک بودم، بعد هم هیئت علمی شهید بهشتی شدم. آره
هیئت علمی دانشگاه شهید. دوره پستاک چی بود داستانش؟
پستاک دانشگاه گفتش
که چی اصلا پستاک؟ خود توضیح بده
لازم. یه اسم مسخره به کار میبرن که من خیلی بدم میاد فوق دکترا میگن، ولی غلطه، کلمه کاملا غلطیه چون واقعا دوره نیست. مثلا کارآموزی بعد از چه شکلی؟ کارآموزی بعد از لیسانس. دارم خیلی بازم میارمش پایین شاید، ولی یه دوره تحقیقاتیه که بعد از اینکه پی اچ دی گرفتی بین پی اچ دی و کاری که میخوای بری یه دوره پستاکی میری که مثلا جایزه علامه طباطبایی بودین چیزی که من گرفتم. یعنی یه جایزه وجود داره علامه طباطبایی، از طریق اون من پستاک شدم مال بنیاد نخبگان.
دوره پستاک دانشگاه شریف که تموم شد رفتی درخواست دادی برای دانشگاه شریف بهشتی؟ قبلش
نکته اینه که شما یه قانون مسخره‌ای وجود داره، شما از اگر تازه دانشگاه بخواد نظرت مثبت باشه یه سال و نیم استخدام طول میکشه. آره
گفتید پس من دکتر
آره یک سال خورده طول میکشه تازه اگر نظرشون رو مثبت باشه.
کشش میدن یا نه؟ یعنی
ترجیح میدم دامدش زیاد حرف نزنم، ولی مثلا من زمانی که چیز شد اپلای مثلا درخواست دادم برای هیئت علمی که چیز بشه، بعد از این که تازه رفتم اوکی شد تاییدم کردم مثلا تو تایمش، یک سال دور کشید تا حکم استخدام بخواد بخوره. اون یک سال پستاک بودم.
یک سالی تو این کشید؟
نه از زمانی که مصاحبه شدم یک سال.
تازه نه از زمانی که کلی داستان بود و بعد الان ما اونجاییم که تو دوره پستاک توی شریف تموم کردی، شدی استاد رسمی، شدی استادیار دانشگاه شهید بهشتی، درسته؟ چطور بود تدریس توی دانشگاه شهید بهشتی؟
خوب بود، کلیتش خوب بود، ولی خب ولش کردم دیگه تموم شد.
حالا حرف آخر حرف
من مدل این مدل قوچیه نه دیدی توی کلا قرمزی یا نه خیلی جا داستان تعریف میکنم میگه میخوام امشب براتون قوچی تو کلا قرمزی شبی اومده و تعریف میکنم میگفت اومدم براتون داستان یک زنبور رو براتون بگم با هزار کندو که بعد میرفت تو این هزار کندو مادرش رو پیدا میکرد کندو اول درش رو برداشت دید مادرش اونجاست تمام شد بگیرید بخوابید آره حالا
خب یعنی که ببین تو آخرش که از عضو هیئت علمی بودن داخل دانشگاه شهید بهشتی انصراف دادی که فکر کنم اینم بسیار پدیده نادریه که طرف هیئت علمی بشه الان همه دوست دارن عضو هیئت علمی بشن که دیگه خیلی کمی هن بعد تو عضو هیئت علمی شدی انصراف دادی چرا؟
سازگار نبود با روحیم و فرایندش حداقل به من نخورد. ببین من داشتم مثلا به خودم میگفتم گفتم مثلا از یه دوری بعد دیدم مثلا من معلم خوبی نیستم. یکی از علتاش این بود چون تعریفی که داره از معلم میشه حداقل تو اون سیستم و خیلی از سیستما با اون چیزی که تو ذهن من هست با اون معلم خیلی فرق داره.
خب چه فرق داره؟
ببین من خودم از تیچ یا تدریس زیاد دوستش ندارم، من کوچ رو بیشتر دوست دارم. یعنی این که من اعتقادم اینه که آقا تو دانشگاه کمش اینه که افراد باید مثلا 60% مطلب رو بیرون بخونن بیان 40% رو با هم بحث کنیم کار کنیم یاد بگیرید اینا، ولی خیلی درصد جا به جاست توی دانشگاه و این واقعا آزاردهنده است. یعنی حداقلش تو دانشگاه خوب آدم این انتظار نداره ولی همینجوری هست. بعد یه سری شاخصهای عملکردی چیزی هم داشتم خوب، یعنی غیر خوب میشه بعدم حالا شاید نشه گفت، ولی یه سری شاخصهای کلیدی هم داشتم که با روح من سازگار نبود، اونا هم رها کردم. حتی بهت بگم مثلا 3-4 تا پست اونش نوشتم مفصل
حالا میذارم لینکاش اینجا کسی خواست اونها رو بخونه. خب به کی جرقش خورد؟ بعد چند وقت گرفته بودی استاد یار شده بود جرقش خورد که میشه از اعتبی نبود و انصراف داد؟ چون آخه آدم خیلی وقت اصلا به خودش اجازه نمیده که به این گزینه فکر کنه.
من هیئت علمی شده بودم، حکمم خورده بود، تا 5 ماه بعد اجازه ورود، یعنی مجوز ورود هم صادر نشده بود. بعد از اینکه 1 سال و نیم طول کشید 5 ماه مجوز ورود هم صادر نشده.
چرا؟
حالا یعنی یه روز انقدر ناراحت بودم، انقدر حراست اذیتم کرد، صبح رفتم سر کلاس دیگه یه فرم بغضی تو گلوم بود. برای بچه ها گفتم این ویدیویی که آخر کلاس میخوام براتون بذارم میذارم، من یه ذره حالم جا بیاد بتونم باهاتون حرف بزنم. یعنی اینجوری. بعد حقوق منو بعد از 5 ماه دادم، یعنی 5 ماه حقوق منو ندادم بعد از زمانی که تایید شده بود حکمم. بعد اون موقع تصمیم گرفتم دیگه، یعنی ماه پنجم چهارم پنجم تصمیم گرفتم بیام بیرون، ولی خب موندم. یعنی یه سری استادا چیز کردن، پدر میونی کردن یا چیز کردن، گفتم بمون حالا 6 ماه دیگه شاید نظرت عوض شد، یعنی شاید مثلا اولش حالت بده. من خودم این اعتقادو دارم، البته این اعتقادم اینه که مثلا اون 3 ماه اول میزنم تو صورتت ناراحت نشود یه ذره بیشتر بمون ببین چه جوریه. موندم دیدم همونه، فرقی نکرد
بازم
میزنن. خیلی بده. ببین ما الان مثلا خود من شرکتایی که میرم اینا خواستی همشونو بیا، واقعا برای تویی که میتونی کارشون رو راه بندازی حرمت قائلن، ولی مثلا تو شهر تو مثلا میندازن تو سیاه چاله در واقع، یعنی اتاقی که میرن سیاه چاله تهویه نره. من هیئت علمی دیتا ساینس شده بودم دیگه، تا ماه 12 به من 12 که میخواستم بیام بیرون کامپیوتر ندادن. خب من نمیگم من لپتاپمو میبردم، ولی میخوام بهت بگم سرعت عمل سیستم دیگه.
و عضو هیئت علمیه دانشگاه خوب توی تهران شدن کعبه آمال خیلی از آدمایی که الان ادامه تحصیل.
من یه مطلبی هم بهت بگم، من روزی که هیئت علمی شدم، حالا شاید بد باشه ولی حقوقم رو یک هشتم کردم به خاطر هیئت علمی شدم. یعنی اینو بهت بگم، خودت میتونی بسنجی یعنی حقوق چقدیم و چقدر کردم.
خب چرا؟ یعنی که به خاطر کاری که سمتون دانشگاه داشتید وقت
دوست داشتم؟ نه دوست داشتم، هیئت علمی دوست داشتم، تدریس دوست داشتم، ولی مثلا میگم 20 تومن ریلکس در میوردم ولی رها کردم. خیلی کم
کردم، مثلا 4-5 تومن بیشتر داشتم،
مثلا 3900 میداد به اونم بعد از 5 ماه. یعنی
تو یه چیز که مقایسه دلاری کرده بودی بین پولی که دارم در الان تو سایت واقعیتش یکی از دلایلی که من خودم هم دکتر انصاف بودم همینه. آخه هیچ جذابیت مالی نداره، جذابیت مالی نداره با این فرندی که تو میگی، این هم چیز داره.
من مشکلم، من گفتم بهم توهین شد، یعنی من واقعا به هم توهین شد. حالا دوست دارم دمونه چون میشه شخصی مسئله، ولی واقعا به هم برخورد. یعنی بازم پولرم بی خیال شده بودم، یعنی قید پولم زده بودم، یعنی یه سری رویه های یه سری چیزای آکادمیک داشتم، ولی قید پولم زیاد نبود. یعنی گفتم به من همیشه میگم پول آخرین چیزی که دارم صحبت میکنم، ولی واقعا ماه پنجم ششم دیگه، ماه چهارم پنجم دقیقاً
دیگه بسته
دیگه چیز شدم و دیگه تصمیم گرفتم، گفتم یه ترم بعدش هم موندم و رفتم انصراف دارم. مثلا یه چیزش همین بود که ترم یکی بچه پایتون درس داده بودم، من ترم یک دو ترم با بچه جاوا درس میدم و بچه ها یه زن نگران بودن که آقا ترم بعد یه استاد میاد فرض نکنه ما جاوا بلدیم اینا. دوست داشتم اون بچه که ترم یک با هم برنامه‌نویسی یک داشتم، برنامه‌نویسی پیش رفتم با هم داشته باشن. یعنی یکی از عامل‌ها شاید خیلی جالبه، عامل
کنترل داشتی که بچه‌ها
دوست داشتن ترم دو هم بهشون درس بدم، اگه چه خیلی هم خوب در نیومد، راضی هم نبودم، ولی خوب بود.
کنترل داشت. خانواده با این قضیه چطور برخورد کرد؟ مخالفتی نبود سر این قضیه؟
آره خیلی ها نمیدونن.
نمیدونن
نه پدر مادر اینا میدونن، ولی مثلا یه لایه اونورتر هیچ کی نمیدونه.
چون آخه اینم یه چالش بزرگه ها، یعنی این داستان مثلا فشار اجتماعیه و اینا هم میگن. یعنی پس تو این قضیه چی تو هندل کردی؟ حالا مثلا اونایی که نمیدونن که هیچی، پس تو این بوده استراتژی که اونایی که یه خورده دورتر اصلا ندونن. حالا اینایی که نزدیکن مثلا مثل همسر و پدر مادر چی بود؟
آره با همسرم خیلی صحبت می‌کردیم. واقعا صحبت
مخالف بودیشون؟
من خودم جزء مخالفای خروجم بودم. یعنی مثلا کسی بود که یه سری داره مبارزه می‌کنه، ولی خودم مخالف بودم.
چون آخه این چیزی که دارم میگم دغدغه خود
تو فرض کن مثلا 9 سال طول کشید دیگه، از شما از پیشتی حساب کن، از سال دومی که تصمیم گرفتی ایرتل میشی لحاظ کن مثلا میشه 8 سال تلاش کنی برسی به یه چیزی، بعد تصمیم بگیری خب نه این همه 8 سال رو بریز دور نمیخوام و این کار کردم.
جالبه ولی نگفتی که مثلا با اعضای خانواده چطور حرف زدی؟ حالا خودت تو که راضی کردی؟
سخت بود. یعنی نمیگم که واقعا، خب همسرم میدید من روزایی که از دانشگاه میومدم خیلی حالم بد میشد. خیلی روزا بود که واقعا حالم بد شده بود. و خانمم خیلی، یعنی خیلی چیزه با ما با هم، یعنی من و خانمم خیلی با هم حرف میزنیم چون همکاریم در بندگی. ولی مثلا خودش زندگیم هم بد نبود. یعنی اون تایم یه مشاوره کوچیکی هم نگه داشته بودم، یه شرکت دیتا ساینسی بود اونجا براش مشاوره میدادم، یه کار کوچیکی داشتم که گرسنه نمونی یعنی تو دوره دانشگاهی. ولی چه شد دیگه، خانمم خوب قبول کرد، ولی خانواده پدر مادرم هم یعنی اونا هم معمولا خوب با هم کنار میان. یعنی خود پدرم بالاخره خب
قبول داره که خیلی مسئله مهمیه. یعنی اگه این آدم نتونه هندل کنه
سخته
کلا، اصلا چی میشه داستان پیچیده میشه. خودت این داستان نگاه رو به عقبه رو چیکار کردی؟ آدم همین چیزی که میگادم 7 سال 9 سال زحمت کشیده یا مثلا با کلش زیر پا بزنه.
خب دیگه آدم کلی وقت داشته گن میزده، یه روز جبرانش کنه دیگه، یعنی قرار نیست تا آخر بخاطر.
خیلی از آدما مثلا استدلالشون همینا هم. که حیف تا اینجا اومدی.
من سالان جالب، من سال اول که می‌خواستم دانشگاه بیام طرف میگه خب یه سال دیگه بر بمون شاید پشو. گفتم ببین من همین یه سالی که الان هیئت علمی موندم الان میگم یه سالی که موندم حیفه، دیگه دو سال بشه واقعا سخت‌تر میشه. آره واقعا سخت‌تر میشه.
خب پس تو اینجوری نگاه می‌کردی که به گذشته نگاه نکنم، جلو رو نگاه کنم، متوجه شرایط امروز حالا من چه تصمیم می‌گیرم برای آینده خوبه. خیلی خب خیلی هم باحال.
البته اینو بهتون بگم، من هم دو سال قبل از هیئت علمی شدم هم همین الان ما یه مجله آیسایی داریم توی شهید بهشتی، هنوزم مدیریت اونو به عهده دارم ولی از دور، یعنی تو دانشگاه نمیرم. یعنی یکی دوبار به من گفتن بیا اینا
کدوم دانشگاه آکادمیک داری انجام میدی از راه دور؟
آره ما یه پتنتی هم مثلا داریم ثبت میکنیم تو آمریکا، مثلا یه پروتکلایی هم طراحی کردیم با دانشگاه شریف، اونم اون کارام داره انجام میشه، اینا تو بک‌گراند در کنار دارن انجام میشه، ولی خب مثلا خیلی چیزای کمی داره ازم. ولی اصلا اون مجله جز یکی از بهترین تجربیاتیه که حداقل تو آکادمیک برام، چون آدمایی که تو اونجا ببین، چون مجله مثلا لایسنس گرفتن یا ایندکس شدن خیلی چیز مهم نیست، ولی آدمایی که تو مجله مقاله میدن جز 5 تای تاپ اون حوزه‌ن و این برای من خیلی با ارزشه.
خیلی هم باحال.
اینی که دارید میشنوید قسمت 11 رادیو کار نکنه. این پادکست کاملا رایگانه و رایگان هم میمونه. اگه میخواید به من و این پادکست کمک کنید، بهترین کار اینه کنو به دیگران هم معرفی کنید. مطمئنم خیلی ها شنیدن این حرفا رو لازم دارن و میتونن با شنیدن این حرفا تصمیمای شغلی بهتری بگیرن. پس درخواست من از شما اینه که کار نکنو به هر طریقی که صلاح میدونید به دیگران هم معرفی کنید. راجع به همایش طراحی زندگی هم بگم که داستان از این قراره که 6 تیر ماه توی دانشگاه امیرکبیر ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر همایش طراحی زندگی رو برگزار کنیم. این همایش برای معرفی دوره طراحی زندگیه، دوره‌ای که توی تیر ماه و بر اساس روش لابراتوار طراحی زندگی دانشگاه استنفورد برگزار میشه. البته این همایش فرصت خیلی خوبی برای ملاقات با شما اهالی کارنکن هم هست. از طریق کانال یا سایت میتونید لینک ثبت نام ببینید و برای ثبت نام اقدام کنید.
میسم اون معیار بزرگی چیه که این تصمیم گیری برای تو آسون میکنه؟ چون تو واقعا تصمیم سختی گرفتی. خب اون معیار بزرگی چی بود که اینو انصراف دادی؟
من خیلی راحت تر کردم خیلی چیزا رو.
خب چرا مثلا چی رو نگاه کردی گفتی حالا این اونو برآورده؟
برات مثال بزنم، شاید مثلا چند تا مثال بگیرم. من مثلا دانشگاه مثلا امتحان میدادم، فکر نمیکنم کسی ایشکونه بچه‌ها یادشون بیاد من مونده باشم ببینم چند میشدم، یعنی بیام بسنجم اینا چند تا سوال درست جواب دادم. یا مثلا یه سری یکی دو تا مسئله سر اون مثالی که پروژمو یه جای پولش هنوز نداده و از 91 به این ور پیگیری نمی‌کنم، یا یه پروژه کلاهبرداری صورت گرفت سر یه وسیله که خریدم مثلا 7-8 میلیون چند سال پیش بود، دو جلسه رفتم دادگاه دیدم مثلا روحیه‌مو خراب میکنه ادامه ندادم. یعنی یه همچین اخلاقی دارم. برای همین یکی از من مثلا جاره روحیه‌مو که سخت‌ترین سالم سال مثلا 88 بود، 88 4 15 میلیون کار کرده بودم، کلی هم به رفیقام پول داده بودم بابت اون پروژه، بعد طرف ورشکست شد و چکمو هنوزم نگرفتم از اون سال. یعنی تو مثلا 88 تا 91 اینا بکنم مثلا 100 میلیونی تو الان دست دادم، ولی ریلکس رها میکنم. بعد یکی از که پسر خالام میگه بابا یه پول به ما قرض بده میدونی پیش نمیگیری. آره دقیقاً اینجوریه.
پس نه رحم، یعنی اینکه اهمیت خیلی زیادی قائل میشی که ذهنت آزاد بشه. دهیم. حالا این ذهن آزادی جاهایی اینه که از 5 میلیون 10 میلیون پولم بگذریم. درست فهمیدم؟
این مثال همین این کارهایی که دارم ریجکت میکنم مثالشون همینه دیگه. یعنی الان کاری هم که نمیگیرم یه پولی دارم از دست میدم دیگه. مرتبا بهم پیشنهاد میشه. ولی حالا مثلا لینکدین رو نشون بدم یا مثلا فضای کنارم باشی میبینی که مثلا کلی داره کار پیشنهاد میشه ولی ببینم روحیه‌مو اذیت میکنه یا از اصلاً سمت بدنم میخواد تزریق کنه نمیکنم، واقعا نمیکنم.
این یکی از چیزات گفت، یکی از اصولی تو برای تصمیم گیری. مثلا راجع به اشتباه کردن یه مطلبی نوشته بودی مفصل تو سایت، فکر کنم نوشته بودی که خیلی دوست داری، یعنی خودتو باز داری مثلا به اشتباه کردن. یه خود راجع به این حرف بزن، توی این مسیر کجاها رو اشتباه کردی و با اشتباهات خودت چطوری برخورد میکنی؟
ببین یکی از گفتم یکی از نقطه عطفای زندگی من زمانی بود که همون بعدم هم بهم گفتش که لزوم نداره پاستوریزه باشی مثلا اشتباه نکنی. قشنگترین تجربیاتم اتفاقا بعد از اون جریان دارم. اصلا قبلش هم بودم، یعنی کسی که تو بیزینس میره فعال میشه میفهمه که غرق کثافت میشی، اشتباه میکنی، گند میزنی، هزار تا چیز. اتفاقا محمد رضا شاهانلی سری پادکست داره با عنوان بورس برای زندگی که یه جورایی چیز اصلش اینه که آقا تو بورس تو حتما خطا میکنی، هیچ کسی تو دنیا نمیتونه ادعا کنه من همه رو دارم درست میکنم. منتها پذیرش این موضوع مهمه. یعنی من
هر روز اشتباه پاشی واقعا.
آره من مثلا خب اشتباه کردم، آقا 8 سال اشتباه کردم، یا مثلا فلان کارو اشتباه کردم که قرارداد بد نوشتم مثلا طرف سرم کلا گذاشت، ولی دلیل نمیشه روحیه بعدش برام خراب کنه، یعنی روحیه بعدش خراب کنم. اینو خیلی دارم من. برای همین خیلی ریلکس ترک میکنم افراد.
و چه زندگی هایی سر نداشتن همین بینش تباه شده ها. چه اون کسی که واقعا تو همون تصمیم گرفته میمونه به خاطر اینکه حالا اینکه هم با خودش نمیتونه کنار بیاد، هم نمیتونه جواب بقیه رو بده. طرف میگه حالا من اگه الان فلان کارو که تو الان کردم بگم اشتباه کردم بقیه چی میگن؟
دقیقاً
بقیه چی میگن؟ بماند طرف کل عمرش تو همون راه میمونه و میدونه که این راه به چاه میرسه ها، اما میگه بذار بریم. واقعا
این یه راه خیلی ساده اش اینه که واقعا کنفرانس سمینار میری نترسی سوال چرت بپرسی. من یکی از چیزا می بود سر کلاس اینا، نمیترسیدم سوالم چرت باشه، سوالم احمقانه باشه. من همین سر کلاس که فعال‌ترینا بودن. شما به من هست اینکه بترسی از اینکه سوال چیت باشه. همین فکر کنم هفته پیش پست سن در مونده همین نوشته بودم. اگر بترسی از اینکه میری باشگاه یه نفر بچه بزنت زمین، نمی کنی این کار رو. هیچ چالش گنده‌ای از خودت، یعنی نمیری به هر داری. این مشکل رو برات ایجاد میکنه. برای همین من هیچ وقت توی دوستام چیزی حساب نمیشتم که این آدم مثلا آدم آن تایمیه، آدم مثلا دقیقیه، اینا نه، واقعا این جزء چیزام نیست. برعکس خیلی از دوستانم و خیلی از افرادی که الگو هم برام، واقعا از نظر خودم آن تایم بودن حالا سعیمو میکنم ولی استرس نمیکشم. یعنی تنها چیزی که میتونم به هم استرس وارد کنم قهوه است. قهوه زیاد بخورم استرس میگیرم، وگرنه واقعا چیزم، برای همین ریلکس زندگی میکنم، از اینش راحتم.
میسم تو الان درآمد داری، درآمد خیلی خوبی هم داری، به حدی که درآمد وزارت علمی اصلا به چشمت نیومده. یعنی من فکر میکنم اینم یه چیز فاکتور بوده توی
نبود اون موقع، این اشتباه نشه.
یعنی چی؟
یعنی من که میخواستم درد کنم دانشگاه آلترنیتیو مثلا اینجوری نبود، دوباره شروع کردم.
دوباره از صفر شروع کردی؟
روزی که تصمیم گرفتم. ولی
به حال اینی که اون جذابیت مالی هم داشت یک اسفاکتور بود دیگه.
واقعیت آخه واقعا چیزی نیست. یعنی من الان یه نفر بیاد که بگه من مثلا این دوتا زبون رو بلدم که خدا شده برای یه فوق دیپلم مثلا فنی یه سال دو سال پیشتر کشه، من پول هیئت علمی حقوق بهش میدم. نیست.
حالا همین رو من میخوام بگم. و تو از مهارت و دانشی که کسب کردی داری پول در میاری. اینا رو کجا کسب کردی؟
بیرون بود دیگه. نه حداقل
خودآموز بود.
نه نه خودآموز بود. من یه چیز من همیشه میگم، من یه چیزو فقط کلاس رفتم تو عمرم.
چی؟
یعنی شما فرض کن مثلا هیچ کلاس خارجی ندارم، من یه سخت افزار رفتم. تنها جایی هم که اثر نظر ندارم سخت افزاره.
همه رو خودآموز خودت یاد گرفتی دیگه. الان مثلا چه زبونایی بیشتر کار می‌کنی؟ چه زبونایی برام نمیشی کار می‌کنی؟
من گیت هابم برید 7 تا فریم ورک تو مثلا 6 7 تا زبون گذاشتم. من زبان اصلا چیز ندارم، محدودیت ندارم. ولی مثلا تخصصی بخوای بگیم مثلا نود و پی اچ پی و نود و پی اچ پی که مامانم مثلا بیس و مثلا فریم ورک های مثلا زند و لاراول یا مثلا یکی فریم ورک ها رو اونا با اونا میزنم.
چون تو درگیر استخدامم هستی، تو این حوزه بازار کار چجوری؟ نیروی کار هست نیست؟
خیلی خوبه. یعنی من به نظرم یکی بدترین شغلای دنیا استخدام نیرو فنیه. اینقدر بده بازارش، نیست، نیرو خوب نیست،
نیروی خوب نیست.
نیست.
اما یه عالم دانشجوی دکترا که پشت درن که هیچ چیز واسه ترمینال نمیشن هست. ولی نیروی خوب نیست.
دقیقاً نیست.
تازه اون چقدر طول میکشه طرف مثلا به حدی برسه که تو مثلا
دو سال واقعا دوست. ببین من یه مثال ساده زات میدم. شما میرید ایران تالنت، طرف با 3 سال 4 سال سابقه به خودش جرأت 10-13 میلیون حقوق زده با تو حوزه فنی. من نمیگم حالا همه میگیرن، نمیگم انقدر نرم حقوق، اصلا در مورد این صحبت نمیکنم. ولی الان کدوم استاد جرأت میکنه مثلا بگه من میرم اونجا مثلا من 10 میلیون میخوام؟ کدوم کارمندی همچی جرأتی میکنه؟ هیچکی.
ولی این کار بگید تو این حوزه نیاز خیلی، یعنی میزان تقاضا خیلی خیلی بیشتر از حداقل تو این حوزه تو این برهه توی خرداد 98.
و جالبه بهت بگم که خیلی چیزا داره باب میشه و خیلی ها دارن هجوم میارن سمتش.
مثلا
دیتا ساینس که ولی یه اصطلاح بدی داره برای اینجا، ولی واقعا جای خوبی نیست. یعنی صرفا یه پروپاگانده برای اینکه بتونن نیروی مفت به دست بیارن.
توش دست زیاده ها؟
نه دست زیاد نیست، پروژه‌ای نیست. من دارم میگم من خودم دیتا ساینس بودم، کردم تکن دیتا ساینس، چون یه سال طول میکشه برای اون تک را بندازم. دیتای
نیست. اسمش قشنگه ولی خیلی کاره.
خیلی چیزا
اینجا. در واقع مثلا چه حوزه‌ای هست که توش مثلا
هست؟ من دارم میگم توسعه محصول. من خیلی اومدم با هم مشاوره کردن، خیلی از دوستان که تو وبلاگم مثلا با هم ارتباط دارن بیرون اومدن گفتم میخوام برامون مثلا دیتا ساینس، گفتم بابا برو دنبال مدیر محصول، برو دنبال مثلا توسعه محصول، برو دنبال این چیزا، آینده دست ایناست.
و تو هم حرفم تایید میکنی که این زبونای برنامه‌نویسی رو الان میشه به لطف اینترنت از هر جای ایران که باشه یاد گرفت؟
کوچو میخوان افراد، کوچ و کارآموزی خوبو میخوان. ولی میشه یاد گرفت. اول میشه فقط ببین یه چیزی که هست، توهم نباید کسی بزنه. همین.
یعنی چی؟
ببین مثلا من خودم مثلا اون دوره که از دانش دکترا میگرفتیم، یا آدم میاد مثلا به من میگه من بیگ دیتا کار کردم، میگه مثلا من بیگ دیتا کار کردم، بعد میگم خب سایز دیتا که کار کردی چقدره؟ مثلا میگه چند گیگ. میگم خب این که بیگ دیتا نیست، چرا ادعای اضافه میکنی؟ یا به هم میگه مثلا من تحلیل کردم، بعد بهش میگم خب اوکی چه تحلیلی کردی؟ بعد میگم مثلا یه جمع و یه چارت کشیده، بعد میگم میگه تحلیل. خب این کار فقط این نیستش که بگم مثلا اگر پیش من بیاید من بدم میاد، خودتون رو کوچیک نگه میداره، کوتوله نگه میداره، خودمون شخص کوتوله میمونه. اگه توهم دانش من دیدی دیگه، من خودم نامده خودم یه سری پارامتر دارم، خودم مثلا یه پارامترایی دارم و تا به اون لول نرسم خیلی از اون عنوانایی که میذارن افراد، مثلا شما الان تو چیز من فکر نمی‌کنم حتی دیتا ساینتیست گذاشته باشم تو چیز خودم، یعنی خودم هنوز دیتا ساینتیست بدونم، دیتا فلان بدونم.
خیلی اون که خودشو خیلی مثلا گنده تعریف کنه باعث میشه که خب خیلی مثلا تلاش نکنه بیشتر
یاد بگیره. در موردش نوشتم، اتفاقا هم تو نقشه راه هم نوشتم، هم در مورد تو جای مختلف نوشتم که بزرگترین آفتای بچهای امروز، یعنی با این همه استعداد این همه امکانات، آفت دانش باشه، این توهم دانش باعث میشه روش نکنن.
خب چه به نظرتون اتفاق میفته؟ میستم ببین این همه زمینه کاری تو میگی میخوای این نیروی خوب فنی استخدام کنی نیست، خب بعد حالا از اون طرف تو مثلا یه آدمی هستی که تا ته داستان نمیدونم آکادمیکم رفتی دانشگاه شریف درس خوندی، از اون رفتی تو دانشگاه خوب تر اون زاویه تیمی شدی، چرا باز ول نمیکنن آدم و هی همین مسیر دانشگاهی رو میخوام برن ولی این ور بازار کاملا خالی؟ چرا واقعا
اسمشو میذارن شستشو مغزی؟
یعنی چی؟
برای توضیح میدم، من تقریبا یکی دو تا دوستای خودم اونا هم پیشن هم همین یعنی الان شریف دارن درس میدن و الان دوست دارن اپلای کنن برن خارج از کشور برای ریسرچ و اینا. بعد براشون توضیح میدم، میگفتم ببین ما 15 سال این یه توصیه که دارم، این سخنرانی سرکن رابینسون رو ببینن به عنوان کریتیویتی تو تد، یه حرف خیلی جالبی میزنه در این مورد، میگه اگر یه آدم فضایی بیاد روی زمین و بگه اوکی ته آمال آرزوهای کسی که داره تو مدرسه و دانشگاه درس میخونه کیه، میشه یه استاد دانشگاه. یعنی سیستم ها رو استاد دانشگاه طراحی کرده که این فیلم 10,000 سال قبل از میلاد یا این چیزای معروف به اهرام مصر دیده باشید، یه نفر اون تحفه اونو میذاشتن بالای هرمه بعد همه بهش سجده میکردن، اون آدم استاد دانشگاه است. 15 سال وادار شدی به اون سمت سجده کنی، اونو ببینی آل آمال آرزوات، حالا میای این تا میبینی بابا یارو
حقوق تو دیر میدن، تازه اونم اون حقوق که
حرمت نمیذارم، اگه حرمت بود بازم مشکل نداشتم، چون پولی برام مهم نبود واقعا، مثلا حراستش هم توجیه نبود که مثلا با آدم خوب رفتار کنه.
خب چه مثلا جامعه از این خواب در نمیاد؟
چه خواهد لزومی نیست. من یه سوال از شما بگم، انا 4 تا دانشگاه ایران تخصص کنن چی میشه؟
استاج بغیر
تموش. من دقیقا اون اتفاقی که دیدم بابا من ارزشی ندارم تو این دانشگاه. بعد یه دوره این بود که با این توجیه میکردم که نه خب مثلا بچه‌ها حیفن که مثلا استاد ندارم. بعد یکی از چیزایی که خیلی کمکم کرد خارج شم جذب هیئت، یک آدمای فوق العاده قوی فوق العاده دوست داشتنی می اومدن درخواست استخدام میدادن برای هیئت علمی، و خودم میگم بابا این خیلی از من بهتره، که این خیلی برای بچه‌ها بهتره، تو بیاد من برم تو بگیر نگهبانی دست. آره واقعا اتفاق نمیفته. یعنی من هم میگم در واقع زنجیر شده دانشگاه به سربازی. من میگم مثلا اگه سربازی نبود، غیر از اون دوره لیسانسی که با هم حالا صحبت کردیم که خوبه باشه، اونم نه برای درسش، برای ساختن شبکه اجتماعی، برای تفریح، برای وقت تلف کردن، برای اینا خوبه. واقعا وقت تلف کردن اشتباه نگفتم. آره برای وقت تلف کردن خوبه، ولی مثلا ادامهش رو شما لحاظ کنید واقعا، مگر اینکه هدف خاصی داشته باشی، مگر اینکه
چون ببین نکن هستن یه دیم که واقعا به کار پژوهشی علاقه دارن و نکن در همین حال حاضرن بعضی از کارهای پژوهشی هست که شما به غیر از دانشگاه جای دیگه نمیتونن انجام بدی، مثلا چه نفس سیستم آزمایشگاهی نیست یا هر چی، پس اینکه هست که به اون علاقه داره. اما ما نمیتونیم باور کنیم که تمام آدمایی که لیسانس میگیرن علاقه دارن به کار پژوهش، نه خیلی نه ندارن واقعا، یا از دست سربازی.
ببین کاشته شده است. ببین من یه معامل ازم این اصطلاح داشتم، اینم خودم اتنا خیلی نوشتم، آرزوی کاشته شده است، یعنی کاشته میشه تو ذهن افراد که این آدم خوبه ی داستانه. من همیشه این مثال میزنم، میگفتم من دوره که دانشجو بودم، اونا که دانشجو بودن قشنگ خوب درک میکنن، تنها چیزی که از دوره دانشجویی اینه که وقتی میری مثلا بقالی بگی من دانشجو هم یه تخفیفی بهت بده، یا مثلا هیئت علمی هستی، طرف مثلا به دی احترامی بذاره بگه آ چقدر خوبه. ولی من به خانوما میگفتم اگر من هیئت علمی موندم، مخصوصا تو این دو سال، من سالی 10 کیلومتر بعد میرفتم به سمت پایین تهران، یعنی به لحاظ فضای زندگی و امکاناتی که در اختیار داشتم. خب چه چیزی داره حالا طرف بیاد در رود احترام بذاره، بعد مثلا حاضر نباشه یه چیز کوچیکی هم بهت بده؟
من فکر میکنم همین احترام هم احتمالی در 15 سال دیگه نباشه.
حالا من چون یه چیز فرعیه، اصلا نمون چیز مهمی نیست از نظر من اصلا باشه یا نباشه.
حالا چهار تا آدم میگن آقای دکتر، آقای دکتر، اصلا آب میشه نمیشه چی میشه
واقعا؟ نه واقعا چیز نیست، واقعا من خودم اصلا چیز خوبی نمیدونم این حوزه، ولی این شستشو مغزی داره رخ میده. یعنی هر کی نگاه کنه، برای خیلی از بچه‌ها پیش اومده. مثلا یه معلمی داشتم، معلم دبستان، تو یه روزی اون معلم دبستان اوج آدم با سواد و با دانش بوده که میشناختم، بعد بعدا میبینه عجب آدم بی سوادی بوده، عجب آدم ضعیفی بوده. خب و یه چیزی هم که از تراپ نوستالژیه، گاهی اوقات ما میترسیم افرادی که دوستشون داشتیم و نقد کنیم، افرادی که برای اون اسطوره بودن و بگیم نه آدمه داغونی بود.
و چرا حیف واقعا که این همه عمر داره تلف میشه سر این قضیه که این طرف اصلا گزینه غیر از دانشگاه اصلا رو میزش نمیبینه. حالا این که ما میگیم آقا الان تو میتونی بری خودت به صورت خودآموزی یاد بگیری و این هم توی بازار کار.
ببین یه نکته ای هم بهتون بگم، یه خوبی حوزه آی تی اینه که من مثلا دو سه تا بیزینس هست تو مشهد، تو اصفهان، دارم میلیاردی درآمد، الان اسمشون هم نمیبرم، ولی مثلا تو شهرستان ما، مثلا مشهد رو بگم بهتون، مشهد برای من مثلا یکی از اکوسیستم های، یکی از شهرهای خیلی رویایی که به نظر من باید دمادش بیان تحقیق کنن، یا اصفهان. ما چقدر بیزینس آی تی تو مشهد داریم. شما مثلا تم میخوای بگیری، شما میخوای پنل اس ام اس بگیری، میخوای هر چی ببینی میبینی تا شمارش خورده مشهد. اکثر سرویس های آی تی که شما الان میگم، شما 5 تا دلخواه انتخاب کن.
که سر این که ما یک کشور نفتی فلک زده بودیم، همه چیزا توی تهران متمرکز بود، الان دنیای تکنولوژی و این شغلای حوزه آی تی این زمینه خیلی دارن کمک.
من میگم تاش دوست نداری استخدام شی، مثلا آقا میگه استخدام نیست، خودت راحت میتونی بسازی، خیالت هم راحت، از این چیز بیشتر جواب میده از یه شغل کارمندی.
و واقعا چرا مثلا این هفته کاری الان توی خودت تعریف میکنی برامون؟
آره یه ذره سنگینه. ببین من 6 7 جا تقریبا هستم به اون سایز، به اون پروژه‌ای که تو اون هفته در دسترس هست خیلی ربط داره، ولی بیشترش رو مبینم. مثلا فرض کن به طور میانگین در ماه مثلا 170 ساعت شو مبینم، یه مثلا فرض کن 480 ساعت به امین سرویس میدم، به بقیه هم مثلا ماهی 10-15 ساعت تایم میدم. آره بر اساس نیاز یا تایمایی که از قبل اون ریزش.
مثلا چند ساعت در روز میشه به صورت میانگین کار؟
10 ساعت تا 11 ساعت. 12
تا 11 ساعت کار.
گفتم 16 دارم، 18 دارم. به طور میانگین مثلا میشه 10 ساعت تا 12 ساعت.
بعد داستان خانواده چی میشه این وسط؟
با همین دیگه. آره با هم کار
می‌کنم. مثلا دخترت که
دختر ما میاد سر کار دیگه. الان کم شده دیگه. الان یه ذره به خاطر اینکه راه افتاده یه کمی کم شده، ولی دارم، یعنی الان میبینی وبلاگم این مدت تعطیل شده، در واقع همین موضوعی که برای اینکه برنامه وقت بذارم، خیلی کارا رو دیگه ناچارم فتیله رو بکشم پایین.
خیلی هم خوب. مثلا برفته از ایران فکر کردی تا حالا؟
آره فکر کردم.
الان داری برنامه برای رفتن از ایران؟
یه برنامه داشتم. من از دید خودم آدم نسبتاً مغروریم. من یعنی خیلی جاها نمیرم، خیلی کارا رو نمی کنم، خوشم نمیاد تأخیر بشم بابت چیزی که روش تصمیمی نداشتم. الانش یعنی حداقل به لحاظ ویزا گرفتن یا به لحاظ چیز اصلا حس خوبی ندارم برای رفتن، کمان که بوده. یعنی همین سال گذشته دو سه تا پیشنهاد خیلی خوب داشتم، خیلی خوب، ولی ریجکتشون کردم. یعنی واقعا مثلا طرف میاد با هم صحبت میکرد، حس خوبی نمیگرفتم، ریجکتشون کردم.
پس فعلا برنامه مونده؟
نه لزوما،
نه
لزوما، بار معلوم نیست کدوم. آره ولی فعلا گفتم اون 10 تا محصول، اون هدف رویایی که خودم دارم 10 تا محصول، الان کشورهای خارجی کسی هنوز مثلا چیزی پیشنهاد نداره که بتونم میام چه محصولی اونجا بنویسم. اینجا الان چیزش بیشتره که اون محصولا 10 تا رو تکمیل کنه.
اصلا اینکه اینجا میتونی اثرگذاری بیشتری داشته باشی هم نقش داره.
آره
اینکه میتونی کارهای بزرگی انجام بدی. بهت این حس رضایتمندی و اثر بخش بودن میده.
مثلا میگم ممکنه 4 روز دیگه اون 10 تا محصول بنویسم، بعد میگم خیلی خب حالا میام تارگت بعدی. حالا ممکنه اون تارگت بعدی الان نمیدونم چه مثلا ممکنه جهانی باشه. میگم آقا مثلا میرم میخوابم کف خیابون خارج. ولی نکتهش اینه که خب اون بعد اون هدف بیاد ببینم اون هدف چیه.
مثلا وقتی بی انگیزه میشی چیکار میکنی؟ مثلا بی انگیزه میشی؟
خسته میشم، فرسوده میشم.
چیکار میکنی بعد اینجور مواقع؟
انیمه میبینم، سریال میبینم. سریال که میبینم انیمه میبینم. انیمه میبینم، پیاده میرم استخ با خانواده، چه میدونم، گیم، بازی، اینجور چیزا.
پس پیش میاد یه همچین کار تفریحی
انجام؟ زیاد پیش میاد. یعنی واقعا فشار کاری حداقل رو ماها نسبتا زیاده، چون همش مسئولیته. یعنی تو تمام شرکت بدونی، مثلا من الان بهت گفتم مثلا 7 تا 8 تا محصول دارم مدیریت میکنم، هر کدومش با کلی آدم، هر کدومش حساس، هر کدومش کلی بدخواه. خیلی سخت کارو پیش بردم.
میشم سه تا ویژگی یا مهارت رو بگو که اگر بخوای فقط سه تا رو نام ببری که تاثیر اساسی داشت تو این که تو الان اینجایی اونا رو میگی.
خواب خوب.
یعنی چی خواب خوب؟
یعنی خوب میخوابم. یعنی زمانی که میخوام عمیق میخوابم.
آها. ولی که کم بخوابی ها؟
چی؟
ولی که کم بخوابی ساعت؟
نه نورمم گفتم 7 ساعت میخوابم دیگه. 7 ساعت نور میخوابم. نورمم 7 ساعت خوابه. ولی مثلا شده که گفتم مثلا 45 روز 50 روز 60 روز شده نیم ساعت هم خوابیدم. ولی اون خوابی که میخوابم واقعا عمیقه. یعنی خواب سبک ندارم. اینو از نظر خودم یکی از چیزایی میدونم.
چیزایی که یعنی وقتی که
نعمت میدم به خودم. نعمت میدم به خودم.
آره. خب باشه این یک.
آره یکی تمرکزم که بهت گفتم دیگه مثلا رکورد 60 روز تمرکزو دارم دیگه تقریبا.
60 روز میتونی تمرکز کنی.
60 روز با نیم ساعت خواب میتونم تمرکز.
60 روز میتونی فقط نیم ساعت بخوابی و روی موضوع متمرکز باشی.
آره دقیقاً. داشتم چند تا. 45 روز 60 روز زیاد داشتم.
پس و اینا میگی به صورت دیفالت بوده توی تنظیماتت.
آره من مثلا با گیم شروع شد. با گیم شروع شد. مثلا من گیم بازی میکردم یه شب نمیخوابیدم. یعنی مثلا فرداش پس فرداش نمی مثلا دود بلند شد اصلا یه افتضاحی. میتونستم انقدر بازی کنم. تو چیزای مختلف تست کردم اینجوری بود.
خب اینم دومی سومی چی؟
سومی بیخیالی.
یعنی چی بیخیالی؟
یعنی زیاد برام غیرم نیست. مثلا فلانی چی میگه، فلانی چی میگه، این چه اتفاق افتاد، الان فلانجا چی شد، فلان فامیل چی شد، اینا واقعا ریلکس رها میکنم. یعنی هنر این کتاب هست، هنر ظریف آره
حرکت اسمون ولیش خیلی
آره من یک هنر ظریف رهایی دارم میتونم رها کنم دیگه، رهایی از دغدغه دارم، یعنی دغدغه چیزی ندارم که خودم رو سخت بگیرم.
مثلا تو شغل دنبال چی میگردی؟ یعنی یه شغل با چی داشته باشی که تو توش حس خوبی داشته باشی؟ حالا بغیر از این قطعاً درآمد مهمه، اثرگذاری مهمه و یه شغل با چی داشته باشه حالت؟ یا وقتی میخوای تغییر شغلی بدی احیانا به چیش نگاه میکنی؟
من چند تا کارگاه برام گفتم برای ترم یک بچه ها میذاشتم. یه تفاوت عمده بین مسیر شغلی و شغل، یعنی بین جاب و کریر. شغل من به شغل اهمیت نمیدم. یعنی مثلا توی شغل ممکنه تزارت کار داغونم بکنم که فایده ای هم نداشته باشه، ولی مسیر شغلی و مسیر حرفه‌ای برام مهمه. یه مسیر رو معمولا مثلا یه تارگت چند ساله میذارم، اون تارگت رو سعی میکنم پس کنم. چیزایی که در راستای هدفم باشه میگیرم.
خب من میخوام بگم اون هدف از کجا میادی؟ یعنی مثلا چون دارم مثلا این هدف میتونی بذاری من به ماه 100 میلیون درآمد برسم، چرا مثلا اینو نمیذاری به عنوان هدف؟ چرا مثلا این چیز دیگه
بار نخورده؟ واقعا اینجوری نیست که بگم وای چقدر فکر کردم بابتش
ما بار خدا رفتیم پروژه
مبینه
هم
بود که این بار رفته. یعنی واقعا همین جوریه. یعنی این که
ببین یه سری اصول داری تو زندگی که از
اون ببین یکی از عاملایی هم که البته بهت بگم، ببین ما وضعم به لحاظ مالی که خیلی خوب بود و خیلی بد شد بعد دوباره خوب شد، این کمک هم کرد که اصلا پوله رو از پارامترهای مهم تو زندگی خارج کنم.
یعنی پول خیلی تأثیر روی نارضایتی فعلی تو نمیشه.
فرض کن مثلا سال قبلش من 50000 تومان تو جیبم بوده، گم شده، هیچ اتفاقی نیفتاده. سال بعدش دارم برای روزی 10000 تومان کارگری میکنم. سر 15000 تومان مثلا ماهی ها معذرت میخوام 80 تومان تقسیم بر 30 میشه چقد؟ مثلا 3 تومان مثلا 3 تومان 5 تومان دارم کارگری میکنم. برای ماهی 80 تومان مثلا یه دورهای کارگری.
زنده ضربه شدی اصلا برام.
آره یعنی میدونی دیگه مثلا و جالب بگم خوشحال بودم جفتشو. یعنی واقعا مثلا حس نکردم که وای الان اینجوریم یا اونجوریم، حسم دیگه عوض شده.
ببین الان این اصلا یه توصیه اخلاقی نیست، اینو داره کسی داره میگه که امروز اینقدر درآمدش چندین برابر یه استاد دانشگاه است که اصلا حداقل به من عدد مالی مثلا به چشمش نمیاد. اینو داره این فرد داره میگه که این پوله خیلی رابطه مستقیمی با شادیت نداشت. بله درسته.
من شعر اصلی یعنی چیزام تو بلاگم همه جا زیاد استفاده کردم، شعر سعدیه، میگه دین به دنیا فروشان همه خرند، یوسف فروشان تا چه خرند. موضوع اینه میگه آقا تو
روکه سعدی آره.
میگه تو حضرت یوسف میخوای بخری باش چی بخری؟ میخوای بفروشی چی میخوای باش بخری؟ الان با پول الان حضرت یوسف رو فروختی، میخوای بری باش چی بخری باش حال کنی؟ چه چیزی بیشتر از اون وجود داره که بهت حال میده؟ خب من نکته اینه که اون پوله میخوای باش چیکار کنی؟
آن که یوسف به ذر ناصر بفروخته بود چی؟ مصر اولش که همسی حافظ داره.
آره نکته این که میخوای شاید مولا حافظه نه نمیدونم سعدیه فکر کنم سعدی باشه. بعد نکته این که میخوای باش چی کار کنی؟ من نکته این که با اون پوله میخوای چی کار کنی؟ من یه اصطلاحی دارم خیلی دوستان میام پیشم مثلا مشاوره میگیرم، میگم مثلا این کارا رو رها کنیم یا پارت تایم کنیم. ازش میپرسم آقا 5 سال فرض کن این کارو پارت تایم کنی چند متر خونه میشه؟ این 3 متر مثلا 5 متر خونه میشه تو تهران. میگم برای این 5 متر میخوای 5 سال زندگی 10 سال زندگی تو بفروشی که چی بشه؟
آفرین.
خب میخوای 5 متر زمین بگیری که توش چیکار کنی؟ مثلا چه بلایی میخوای سر خودت بیاری؟ بعد با اون 5 متر مثلا میخوای چجوری این سالی که از دست دادی رو جبران کنی؟ این مشارت دوره پیشیم خیلی دوره سختی بود، چون گفتم 3-4 تا بدبیاری وحشتناک داشتم، خیلی سخت، خیلی بلازمالی فوق العاده سخت بود. ولی اینو میخوام بهت بگم واقعا خوش زندگی کردم. یعنی خانم هم خودش بگه، یعنی واقعا من مثلا زندگی شادی داشتم. یعنی اینجوری بگم بهتره. دورهایی بوده ببین همه ببین یه اشتباهی نشه فکر نکن همیشه مثل این شنگولا مثلا همش بزن و به کوب بوده و یا نه خیلی شاد و اینا اونایی که اینجوری هم من مثلا میگم اینا های پن اینا چیکار کردن. ولی خوب زندگی کردیم، یعنی به لحاظ فیلمایی که دیدیم، کتابایی که خوندیم، سفرهایی که رفتیم، حرفی که زدیم، این همه ساعت مثلا با خانم هم میشستیم حرف میزدیم، اینها خوب بود، یعنی خوش گذشت به من.
خیلی هم جالب. یه چیزی گفتی که از پیشتی خوندن پشیمون نیستی به خاطر یه دلیل، اونم بگو لطفاً. و بعد این که سطح استانداردت که راجع به معلمی تغییر پیدا کردی رو دوست دارم بگم.
دقیقاً. من میگم من دوره پیشتیم حالا یه چیزایی داره، یعنی واقعیتش اینه که مثلا پیشتی داشتن یه جاهایی بهت یه پوزیشنایی میده که شاید اگر نداشتی نمیداشته. این بخشش رو من اصلا انکار نمی‌کنم. ولی اصلش استادم بود. یعنی من واقعاً استادم هنوزم یعنی با احترام ازش یاد میکنم و واقعا دوستش دارم، چون سمینارا منو میومد بهم تذکر میداد، منو با خودش همین کنفرانس میرفت، کارگاهی میرفت، با ماشین خودش میبرد تو ویلای خودش، تو اتاق خودش با هم حرف میزدیم. وقت نداشت پنجشنبه جمعه تایم میذاشت برام، یعنی بهم فهمونده بود که آقا حالا روشی که داشت این آدم، حالا اسمش رو تو جای مختلف آوردم ولی حالا اینجا شاید نخوام بیارم، ولی چیزی که داشت مثلا 3 سال یه بار دانشجو پی اچ دی میگرفت با اینکه استاد تمام بود. شما ببین چند تا پیدا میکنی اینجوری نیست تقریبا. یا مثلا پنجشنبه جمعه برای آدم وقت میذاشت، اگر تایمش تو هفته به خاطر چیزای اجرایی که داشت پنجشنبه جمعه برای آدم، یا هر وقت کلاس داشت دو ساعت رو نمیذاشت هیچ کی ببینتش، میگفت زمان درس خوندنمه، بعد مثلا دوباره برای کلاس از کانادا استاد تمام یه حوزه مثلا 20 ساله داره درس میده، میگه الان زمان درس خوندنم، دو سال بخونم بعد برم سر کلاس.
و این تجربه خیلی خوب دیگه تو همچنان روی پشتی مثبت نگه می‌داره.
دقیقاً.
و چقدر جالبه ها، یعنی مثلا یه همچین آدم هایی واقعا میتونن کل مسیر زندگی آدم رو تغییر بدن. ببین مثلا واقعیتش اینه که من فکر میکنم کارهایی از این جنس، حالا تقرارش حرف میزنیم، کارهایی از این جنس که تو قرار یه دانش و مهارتی رو کسب کنی، یه خود تجربه داشته باشی، کارآموزی کنی اوایلش تا بعد بگیر درآمد وضعیت خوب برسی، یه اوایلش کروت زیر صفره، یعنی تو باید از جیب خرج کنی، باید کلی سختی بکشی و اینا، که این حوزه ها رو اگر صبر نکنی به اون میوه نمیرسی. واقعیتش من فکر میکنم، حالا نمیدونم اگه اشتباه میکنم تو بگو، تو باید از این مسیر هم باید لذت ببری که بتونی تحمل کنی این قسمت منفی نمودار. این همون چیزیه که من بهش میگم کار نکن، یعنی که تو این وسط باید بتونی از این مسیر هم لذت ببری. موافقی با این چیزی که میگم؟
ببین من همیشه مثال دوش بعد از باشگاه رو میزنم، یعنی ببین چه ماجرا، شما میری باشگاه سختی رو میکشی، عرق رو میریزی، اون دوشه رو که میگیری کل خستگی دمیره هیچی، خیلی به لذت میده. خب موضوع اینه که ممکنه بعدش دردت بیاد، اونجا بستون شی، درد بکشی، اذیت چی، ولی اونجا اون لذت رو به دست میاری. حالا اگر این یه پیشرفتی باشه که به این فکر کنی که خیلی خب من الان باشگاه رفتم باعث درآمدم میشه، باعث میشه بتونم زندگیمو بسازم، که دیگه چه بهتر. خب ولی نکته اینه که
حالا خوب تو این مسیر چطوری؟
این مسیر میگم سختی کنی. داره. من نکته‌م همینه که این مسیر سختیشو داره. یعنی کار راحت کم داریم. ولی نکته اینه که اگر هدف گذاری بشه، اگر اون دوشه رو داشته باشید، یعنی دوشه رو ایگنور نکنید. یعنی شما مثلا یه کوهو دارید میرید، آقا 500 متر رفتی، وایسا یه نفس بکش ببین چه خبره. چی شده اوضاع؟ من خودم یکی از مثلا چیزایی که دارم، هر مثلا 6 ماه گاهی اوقات 3 ماه یک بار تازه وای میسم هدفامو مرور کردم، ببینم اصلا دارم درست میرم، دارم اصلا اشتباه میرم، دارم چیکار میکنم. شاید اصلا آدم یه کاری داره میکنه،
توی مسیرم لذت میکاری.
دقیقاً. ولی اینجوری نیست. ببین خیلی رو این تاکید دارم که ببین، چون یه اتفاقی که میفته اینه که ما سرخوشی رو با شادی نباید یکی بدیم. اصطلاح سرخوشی اصطلاح رزرو شده نسبتاً چیز روانشناسیه. سرخوشی با شادی و شادابی و معنا داشتن تفاوت داره. یه کتابی هست توصیه میکنم مثلا بخونیم، مال آلبر کامو، که در مورد همین سیزیف اومده صحبت کرده. بعد نکته اینه که این آدم همون کسی که محکوم شده به اینکه یه سنگی رو هی پرت میشه میاد پایین دره، بلند میکنه میبره بالا و برمیگرده، و تهش داره صحبت میکنه که این خوشبخته. اون دونخوانی که همه دخترها رو فرید میده خیلی قشنگه، یعنی من توصیه میکنم فصلهای آخرش رو بخونن افراد. حالا سعی میکنم درمونش رو بنویسم برات میفرستم چیزش رو، اونجا خیلی تمیزتر میتونم حرفمو بزنم. میگه آقا اون دونخوانی که اون دخترباز معروفی که همه دخترها رو گول میزدن، میگه دختر دومی که میخواد بره با اون دختر دهمی که میخواد بره با اون پسر دوستشه، با اون پسر فریبنده خیلی جذاب فلان دوستشه، چه انتظاری داره از اون پسره؟ آیا انتظار داره واقعا این به پای این وایسه؟ آیا فکر میکنید دون خوان از بودن با این دختر دهم به اندازه یک مردی که از همسر دائمش لذت میبره لذت میبره؟ این فقط به فکر اینه که این دهو بکنه 11. شما انتظار خیلی بی جایی دارید که فکر میکنید این دون خوانه برای شما میمونه، دون خوانه میمونه برای شما و به شما خدمت میکنه.
اون سرخوشی مثلا ممکن داشته باشه به صورت لحظی، اما اون لذت عمیقه نیست، اما شادی نیست.
دنگلبرت هم مثلا تو تعدادش تو کتابش اگر بخونی در مورد همین اصلا صحبت میکنه که اینها یه کمی متفاوتن از هم دیگه. حالا چیزش در واقع یه مثال میزنه، میگه اگه مثلا با دوست دختر پاشو رفته باشی تو کافه و تف دستشو میکنه تو دماغش، بعد شما مثلا ناراحت میشی و فلان اینا، ولی اگه همسرت باشی یه جوکی هم میگی مثلا این ذره اون کیکم به من بده. یعنی نکته اینه که این دوتا با هم فرق میکنن. بعد تهش تا اون چیز خیلی قشنگ استدلال میکنه. حالا من توصیه میکنم کتابش هم رایگان گذاشتم تو اینترنت. من توصیه میکنم حداقل مثلا 4 صفحه آخرش رو بخونه که توضیح میده اون سیزیفی که همه ما بدبخت‌ترین آدم و بدترین عذاب موجود توی دنیاست، میگه این آدم خوشبخته. در مورد این داره صحبت میکنه. خیلی قشنگ. فوق‌العاده قشنگه.
پس مثلا میتونیم اینو بگیم که تو الان از شغلت لذت میبری، وقتی هم داری حرف میزنی راجع به کارت، کلی معلومه که حالت خوبه، اما الان داری مثلا لابلای حرفات میگی که لزومن تمام لحظات شادی نیست.
دقیقاً دعوا داره، مکافات داره، تحقیر داره، سختی داره
و قرار نبوده باشه. درسته؟
من مثلا یه اصل کلی بهت بگم، هر جا پول خوب هست دبیس دشمن پشتش هست. هر جا، آقا من همین امروز بهتون میگم، هر حوزه‌ای رفتی پول خوب خاصی در بیاری بدونی 10 تا دشمن کمی کردم براش.
و اصلا توقع نداشته باشیم که خب من برم علایقمو بشناسم، اهدافمو بشناسم، استعدادا بشناسم، تاش به شغلی برسم که بقیش دیگه لذت.
دقیقاً.
این اصلا تعریف کار نکنیست. یعنی این که ما قراره به یه شغلی برسیم که با کلیتش حالمون خوبه، اما دقیقاً. توی اون کارم لذت بد قطعا
دقیقاً. دقیقاً همینه.
مرسی مثلا فکر می‌کنم برای تو حرفم کافیه. نکته‌ای هست که باقی مونده باشه بگی؟
نه، دست در نکنه.
مرسی از تو، خیلی گفتگو خوب بود. مرسی.
این هم از قسمت 11 رادیو کار نکن. رادیو کار نکن رو توی تلگرام و اپلیکیشن های پادکست میتونید دنبال کنید. همچنین با سرچ عبارت کار نکن به قسمت های مختلف پادکست و یه عالمه مطلب مرتبط دیگه توی حوزه شغلی میرسید. ازتون میخوام کار نکن حداقل به 10 نفر از دوستان یا آشنایانتون معرفی کنید. والدین یا نوجوانا و جوانای زیادی هستند که ممکنه شنیدن این فایل ها بهشون کمک کنه که تصمیم های بهتری برای مسیر شغلیشون بگیرن. امیدوارم شما هم داستان کار نکن خودتون رو بسازید و یه روز از داستان شما بگیم. ممنون از توجهتون.